اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام دارم خدمت شما دانشیان و دانشگاهیان عزیز دانشگاه شیراز. خوشحال هستم از اینکه در خدمتتون هستم. الان با دکتر داشتیم صحبت می‌کردیم، دم در ایستاده. من خودم فکر می‌کردم قبلا دانشگاه شما اومدم، بعد هرچی سرچ کردم دیدم دانشگاه صنعتی شیراز بوده. گفتم عجیب بود چرا مثلا دانشگاهی به این بزرگی و به لحاظ بله دانشگاه علوم پزشکی و پیام نور و اینا هم حتی اومدم شیراز. برام جالب بود چه چطور شده تا الان نمیدونم، والله خیری بوده. الان بالاخره اومدیم. یا فردام همه قراره بین بریم بازم شب آخریو. من جا داره تسلیت عرض بکنم فرا رسیدن ایام سوگواری و شهادت آقا عبدالله الحسین رو. شهادت امروز به روایتی شهادت آقا امام حسن مجتبی هم هست. و به تمام شیعیان و محبان و تمام مسلمانان و آزادگان جهان، خب از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. امیدوارم که جلسه خوبی باشه و مفید واقع بشه، نه این وقتمون رو تلف کنیم. این به ویدیو پروژکتور وصل میشه؟ میشه یا نمیشه؟ ویدیو پروژکتور وصل میشه؟ موکش نمی‌بینم چون بلوتوثی میخواد وصل شه. حالا به هر حال، خب موضوعی که من ابلاغ کرده بودن و فرموده بودن به عنوان یلدای انتظار، با اون چیزی حالا آی مجری ظاهرا فرمودن دروغ بزرگی 2012، شاید مفهومن بخوایم مثلا در کل شباهت هایی با هم دارن، اما از بیخ و بنیان با هم دیگه تفاوت دارن. توی اونجا من میخوام سلبی برخورد بکنم، یه چیزی رو رد بکنم. توی یلدای انتظار میخوام یه چیزی رو اثبات بکنم و اینا به هر حال دو شاید نتیجه یکسان هم بده یه جاهایی، اما دو مقوله کاملا جدا و مجزاست. یکی از بزرگترین مشکلاتی که من فکر میکنم ما تو کشورمون داریم، تو فضای دانشگاهیمون هم هست، شاید من 90-95% سخنرانیام تو دانشگاه‌ها بوده. من با این فضا آشنام، تو این فضا زندگی کردم، بزرگ شدم، هنوزم هستم. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داریم بعد از انقلابمون توی فضای دانشگاهیمون و به تبع اون تو تمام نقاط کشورمون هم همین اتفاق افتاد، این که اصلا توجیه نیستیم که ما چرا داریم اینجوری مقاومت میکنیم، که چی، برای چی. یه جاهای این سوال درست جواب داده نشده و من به هیچ وجه شما رو مقصر نمیدونم. آدم روکیم، راحت حرفامو میزنم، به خاطر روکی بودنم خیلی اذیتم میشن اونم اذیت میشن اونا که میشنون. حالا به هر حال من احساس میکنم که یه جاهایی ما وقتی میبینیم تعریف شدیم تو زبان طرف مقابلمون، تو زبان دشمن، تعجب آوره برامون که میبینیم چرا اینجوری نسبت به ما اینا نگاهی همچین نگاهی دارن به ما. ببینید اهداف این انقلاب و این نظام واقعا این نبوده که مثلا ما چه میدونم مثل هر کشور دیگه‌ای بخوام اوضاعمون رو پیش ببریم به هر قیمتی. نه واقعا این نبوده، یعنی از ابتدا هم این نبوده. اصلا خونهایی که بابت این انقلاب داده شده و بابت این هدف بزرگ داده شده بسیار بسیار بالاتر و عالی‌تر از اونی که در مخیله مثلا چه میدونم یک ذهن کوچک بخواد بگنجه. فلذا افرادی که انسان‌های آرمان‌خواه و آرمان طلبی هستن در سرتاسر دنیا اون هدف اصلی ما رو درک میکنن. وقتی ما میگیم که ما ادامه مسیر انبیا هستیم، وقتی ما میگیم که ما باید هزینه بدیم، میگیم واسه چی باید هزینه بدیم؟ من برای چی مثلا نمیدونم مثلا کره ارتباط داشته باشه با امریکا، مثلا صنعت خودروسازیش این باشه، فلان باشه، بهمان باشه. این زمانی که واقعا مراد رو ما از این انقلاب همین رسیدن مثلا چه میدونم فقط تو صنعت خودروسازی و امثالهم و این نکات ببینیم. مردمی رو که انتظار دارید کار عجیب و خاص انجام بدن، باید خاص هم پرورششون داد و باید توجیه بشن. تو سیستم آموزشیمون این توجیه صورت نمیگیره، نه در سیستم آموزش ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و بعدها در سیستم آموزش عالی هم واقعا این نیست. فلذا ما بعضا میبینیم دوچار یه دوگانگی میشیم. از یک طرف مثلا گیر میکنیم خب برای چی مثلا چیکار کنیم، مثلا چراغی که به خونه رواز بر مسجد حرام، ما الان مثلا به اوضاع خودمون رو بچسبیم، با فلسطین چیکار داریم، با لبنان چیکار داریم، با سوریه چیکار داریم، آقا الان مشکلات خودمون رو باید حل کنیم. یه همچین حرفایی وقتی زده میشه این به خاطر اینه که اون هدف اصلی شناخته نشده. خب خب کشوری هستیم که انواع اقلیت‌ها تو کشور ما دارن زندگی میکنن، از قدیم هم داشتیم زندگی میکردیم، هیچ مشکلی هم با هم نداشتیم و نداریم. یاد میگم هیچ مشکلی که خود دروغ گفتیم دیگه، رو که حرف بزنیم خیلی مشکلاتمون کمتره نسبت به کشورهای دیگه. یا مثلا اون چالنجی که معمولا هست تو برخی از کشورها خیلی کمتره. به هر حال این هست، اینی که داریم. احساس میکنم یه خورده این نسل جدیده این توجیه کمتر شده و این تربیت از این حیث کمتر صورت گرفته، در عوضم حجمه بسیار وسیعی داره صورت میگیره. جدن به لحاظ رسانه‌ای طرف مقابل قویه. ببینید من به عنوان کسی که به قولی ما رو به عنوان یکی از متخصصین امر رسانه میشناسن و مدیریت رسانه، من میگم واقعا قوی عمل میکنن، یعنی اصلا مخ طرف رو پیاده میکنن دیگه، خودمونی بخوام بگم. چنان ساختارهای ذهنی در ذهن طرف به وجود میارن که اصلا اون لاجرم همونطور که او بخواد فقط اینا میتونن فکر کنن. من تو جلسات قبلی هم مثال زدم اینو. ببینید وقتی من به شما، همه الحمدلله دانشجوید و حرفمو میگیرید و اینجور جا آدم صحبت میکنه راحت، یه تک صحبت میکنه میره جایی که مثلا غیر دانشگاهی سطح سواد متفاوته، آدم نمیدونه. نمیگم خیلی کارتون درسته، نه، سطح سوادتون بالاخره یکیه، جواب نگیرادتون فکر کنید الان پروفسوری نشسته اینجا، نه، خبری نیستش. دانشجو هم دانشجوی زمان ما. بعد خدمتتون عرض بکنم که کوفت اما به هر حال راحت تره، قش یکسانه. آره، باید این بحث رو بفهمیم. نمیدونیم چرا اینقدر تو کشورهای دنیا چون اینقدر ما مهمیم، جدی ها، واسه اونا خیلی مهمیم. این سرمایه که دارن رو ما میذارن، رویش که نمیذارن، به عنوان عضو، نه، به عنوان عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات ایران امریکا دارم بهتون میگم، جز معدود مؤسسات پژوهشی که زیر نظر وزارت علوم داره کار میکنه تو حوزه غرب مایی. شما وقتی بررسی میکنی برونداد امریکایی ها رو و مؤسسات پژوهشیشون رو، که اونا خیلی جدی کار میکنن تو این زمینه، یعنی دانشگاه واقعا اکتیو و فعاله. میدونی اونجا چجوریه؟ بذار بهتون بگم، جنبه داشته باشید. وقتی یه سخنران میگه جنبه داشته باشید، مثلا طرف میگه آخ چون یه حرف چالشی میخواد زده بشه، نه، جنبه داشته باشید، یعنی من خودمونی میخوام صحبت کنم پیش بریم. متاسفانه تو کشور ما یه خورد صحبت کردن سخته. حرف میزنی چپه به خودش میگیری، اینوری میکنی راسته به خودش میگیره، نمیدونی چی کار بکنی. بالاخره لاجرم باید به قولی ببندی با یکی از اینا، که یه طرف پشتت محکم باشه، به قولی گل به خودی نزنن، بعد یه طرفو لاغر بزنن. ماهایی که هم به اینوری میزنیم هم به اونوری، از اینورم میخوریم از اونورم میخوریم، نوش جونمون. مثلا یه مثالی بزنم، معاونت سیما ما را نمیده تلویزیون، معاونت صدا برنامه زندمون هم پخش میکنه. بعد من خودم گیج این بودم، گفتم جریان چی و فلان. بعد گفتن که تو یکی از سخنرانیت گفتی حالا از هرچی چپ و راست به هم میخوره. بعد حالا یکی از این آقایون، حالا از یکی از این طیفا بوده و این تیکه رو براش کات کردن بردن بهش برخورده، گفته تا ما که من اینجا اینو راش نمیدم اینجا. بعد حالا مثلا اون یکی معاونت همچین فضایی نداره، گفته نه بیاد خوبه، حالا حرفی نداریم. خلاصه اینی که هست دیگه متاسفانه. و تو کشورهای اروپایی و غربی که مباحث سیاسی بالندگی به وجود اومده، مثلا شما میبینید اصلا اسم رامنی هم نشنیده بودید. مثلا رامنی کی بود، از کجا آورد، تو لپ لپ درش آوردن این جمهوری خواها. به یک باره میبینید خب رامنی سوزن گوشی مردم، رامنی مورمون بود. اینا اصلا مورمون ها رو برید بررسی بکنید به لحاظ مذهبی، اصلا یک فضای خاص فکری دارن که قائل بر، خواهش میکنم، قائل بر این اصلا که به خانواده باید رسید. اصلا فرقه مورمون ها در امریکا اصلا جزء شاخی از مسیحیت هن که برخشون قائل بر تعدد زوجات هن. خیلی به اسلام شبیهه و هر چیزی که ذهن رو تحریک بکنه رو اینها حرام میدونن، یعنی مشروب به هیچ وجه، موسیقی به هیچ وجه، حتی چای هم نمیخورن، یعنی چون تئین چای محرکه و عقلانیت رو زائل میکنه. ببینید مثلا انتظاری که شما از آقای رامنی داری به عنوان یک مرمون اینه که این چه اثرگذاری داشته باشه توی فضای جامعه امریکا. علا ای حال رامنیه چون جمهوری خواه معرفیش میکنن، یعنی اونجا تحزب جا افتاده، چون حزب معرفی میکنه مردم هم میپذیرن یا رأی میدن یا رأی نمیدن، خودشون میدونن. اما تو کشور ما دقیقاً عکس اینه، یعنی معنی چیه؟ نه حزب داریم نه جناحی، فقط میره به هم میپرن اینا به هم دیگه. نتیجه چی میشه؟ تو اینجا برعکسه، اینجا برای اینکه حزب رأی بیاره دنبال آدم میگرده. ببین چی میگم، اونجا حزب آدم معرفی میکنه، اینجا حزب واسه اینکه رأی بیاره دنبال آدم میگرده. مثلا میگن چپا اصلاح طلبها تو ریاست جمهوری فلانی رو رو میکنن، میگن تو لپلوب میخوان آدم در بیارن فلانی رو کنن، عقایدشون رو بگن، اصلا بگن آقای ایکسی که تا حالا مجهول بوده بر مبنای عقایدش ببینین بر رأی بده، یا مثلا اصولگرا بیان فلان کارو بکنن. خلاصه میخوام بگم این بالندگی سیاسی محقق نخواهد شد الا اینکه توی دانشگاه ها این فضا به دور از تعصب شکل بگیره. خاطرم هست یک بار مناظره داشتم با یه بنده خدای 90-95% سالن انصافا با من بودن، مثلا هر حرفی اون میخواست بزنه یک هوی میکشیدن واسه بنده خدا که هندونتون قاش خورد رفت و... چنان هوی میکشیدن واسه این بدبخت بیچاره. گوش کنید حواستون به من باشه، یه جایی بود این بنده خدا حرف حساب زد، من خدا شاده میپذیرم، گفتم راست میگی، من قبول کرده بودم لامصبا قبول نمیکردم. بعد خیلی میگشتم توی آدما آدمی که ببینم بر هر دو طرف دست بزنه. یعنی چی؟ یعنی ببینه این حرف تو درست بود، این حرف تو درست بود. دیدم نه، و اینا اومدن پرسپولیس استقلال تشویق کنن. یعنی براش فهمه 6 تام که استقلال گل بخوره خورده. من استقلالی ام، بازم مثلا طرفدار استقلالم. خب به هر حال مثال دیگه، حالا میخوام با پرسپولیس هم بگم، میبینید همین یعنی تعصب. حتما با استقلال گفتم بعد یه بار این پرسپولیس هم بگم که مثلا یر به یر بشه. ول کنید اینا رو تو رو خدا. وگرنه همینجوری گیر میمونیم. اگه تو این فضاها بخواید بمونید، بیاید بالا، بیاید بالا. مردم ما لیاقتشون خیلی بیشتر از این هاست و علمی که دارن به دوش میکشن علم بسیار بسیار بزرگیه. خب ماجرای آخر الزمان و این که مطرح شد، ما توی نقد فیلم 2012 عرض کردیم، شاید بعضی از دوستان قبلا دانشجو جای دیگه بودن، من خدمتشون رسیدم تو دانشگاهشون، یا اینکه نخیر سی دی شو دیدن، دانلود کردن، صوتش رو شنیدن، فیلم 2012 رو دیدن، بعدن نقد منو شنیدن. به هر حال فیلم 2012 بهانه‌ای بود که ما بیام پروژه 2012 رو تبیین بکنیم خدمت دوستان. اینها بارها سهی دارن میگن آقا این تموم شد یه سال دیگه. اول میگفتن 1980 نظم نوین جهانیمون رو اعلام میکنیم و اون رو آخرالزمان معرفی میکردن. سالی رو که اینا آخرالزمان معرفی میکنن در واقع همون سالی که اینا میخوان نظم نوین جهانیشون رو اعلام بکنن. 1980 کاسه کوزه‌شون رو ما ریختیم به هم، یعنی انقلاب 1979 خودمون، انقلاب بهمن 57 ریخ برنامه‌شون به هم. قرار بر این شد تا بیان ایران جمعش بکنن و بعد ایران امیدبخش شد برای خیلی از این کشورهای اسلامی، چون اونها تموم بودا، ما خرمال شده بودیم، تموم شده بود، رفته بود غرب، بیخ گلومونو گرفته بود، چسبونده بود به دیوار، هیچی از چیزی تحت عنوان اسلام وجود نداشت. یه حقیقتیه، یه اتفاق افتاد توی ایران. ایران همیشه از قدیم منشأ اثر بوده در میان ادیان، یعنی یهودی‌ها یه حقیقتیه باید بپذیرن، کوروش برشون گردوند به معبد سلیمان و برشون ساخت، مسیحیان باید بپذیرن. زمانی که والریانیوس حمله کرد تا پدر مسیحیت رو در بیاره، در نطفه مسیحیت رو خفه بکنه، شاپور ساسانی حمله کرد، در بین راه والریانوس رو گرفت، یه حال اساسی بهش داد، بعد اومد نقاشیش هم کرد چسبون بخی دیوار که دیگه تو باشی این غلط رو نکنی. خب 30 سال بعد سنای روم مسیحیه، دقت کنید، اولین آیین ابراهیمی، دین ابراهیمی، حضرت ابراهیم علیه السلام رو میبینیم. ما ایرانی ها اثر داریم درش. و اینکه میگم ایرانی ها، ایرانی ها یه وقت جو و نژادی مجادی نگیرد که حالم ازت به هم میخوره. من از نژاد و نژاد پرستی اینجور چیزا اصلا خوشم نمیاد. آدم نژاد پرست و معادل با خود شیطان میدونم، چون اونش نژاد پرست بود. اما به هر حال مردمی که تو این منطقه بودن، تعریف ایران، ایران کجاست و ایران چی، هم کار سختی ها. ایران کجاست؟ همین؟ نه، قدیمیه. قدیمیه چقدر قدیم؟ میبینید به این سادگی ها نیست. بخواید بررسی جامعه شناسی بکنید به این سادگی ها صورت نمیگیره. حالا بگذاریم، ظاهرا تو بحث اسلام هم ما نقش داریم. ببینید برادران اهل سنت اون 6 تا کتاب دارن بهش میگن صحاح سته، یعنی میگن صحیح ترین احادیث ما بررسی شده تو این 6 تا کتاب دیگه، ما رجال رو نمیدونم فلانش نمیخواد بررسی کنیم، بزرگان ما وقت گذاشتن بررسی کردن اینه، گشتم نبود نگرد نیست، درست شد. اصلیش هم اولیش هم صحیح بخاری بعد صحیح مسلم و الی آخر. نویسنده هر 6 تا کتاب باز طبق معمول ایرانی ها بودن. یعنی ببینید این سر دنبال تفقه میگرده، دنبال تفکر میگرده. چرا؟ این گفت برای اینکه محل تضارب عقاید بوده ایران. یعنی یه جایی بوده اگه چه میدونم مغول‌ها اقوام شرق آسیایی میدن اولین جایی که دسترسی داشتن ایران بود، عرب‌ها از این سمت اولین جایی که دسترسی داشتن ایران بود، نژادهای هندواروپایی پایینی مثل هندوستان و پاکستان و اینا اولین جایی که دسترسی داشتن ایران بود، روم اولین جایی که شما می‌بینی وارد می‌شدن همین منطقه بود. این تضارب عقاید شاید این مردم رو خیلی جلو انداخت، مردمی که از قبل نسبت به پیامبران الهی احترام می‌گذاشتن. هیچگاه ما با پیامبران خودمون بد برخورد نکردیم، حتی پیامبران دروغین رو هم یه خورده باشه از این ور بوم افتاده بودن، خوب برخورد کردن. مثلا چه میدونم حضرت زرتشت، مزدک، مانی که دو پیامبر بودن که خود زرتشتی‌ها قائل بر اینن که اینها پیامبر دروغین بودند، مزدک و مانی رو. خدمت شما عرض بکنم که بعد اینکه اسلام هم میاد، اینم به شما بگم فتوحات اسلامی به هیچ وجه مورد، میخوام حقایق تاریخی رو بگید سریع بیام جلو تا برسیم به الان، مجبور اینا رو سریع بگذرم، اما چون ممکنه یه پرونده تو ذهنت باز کنم نتونم ببندم، اونی رو باز میکنم که بتونم ببندم. فتوحات اسلامی که بعد از رحلت پیامبر صورت گرفت مورد تایید اهل بیت نبود، اینو خوب بدونید. بالاخره شکل گرفته، اتفاق هم افتاده، اما به هیچ وجه مورد تایید اهل بیت نبود. این هم که گفته میشه امام حسن، امام حسین، نمیدونم تا گرگان اومدن و فلان چیزا، اینه مش دریوری، هیچ سندیت تاریخی نداره. بررسی تاریخی که صورت گرفته در مورد رجالش رو حواس کلن گفته فلان ابن فلان گفت، مثلا عرب و اسمش میشتن اسم باباش، فلانی پسر فلانی گفت، اینا هم بودن. حضرت علی، امام حسن و امام حسین رو اجازه نداد تو جنگ صفین بجنگن، به محمد حنفیه پسر دیگه‌اش میگفت تو برو بجنگ، که شاکی شد گفت من پسرت نیستم، من خونم از سر راه آوردم، قاطی کرد. بعد گفتش که ببین تو مثل دستای منی و حسنه مثل چشمای من، دست باید از چشم محافظت کنن، تو پسر خودمی، حواست جمع باشه، اونا فرزند زهران، نسل پیامبر از طریق اونا میخواد انتقال پیدا کنه، یعنی امیرالمومنین یه همچین ریسکی نمیکنه. دقت کنید، مورد تایید اهل بیت نبود. اما ما این مردم، القصه بگذاریم از اینا، این مردم نشون دادن که با زور چیزو نمیپذیرن، یه خود همچین کله شقی داریم، خب نمیپذیرن با زور، یعنی باید یه چیزی واسش جا بیفته. به خاطر همینم وقتی یونانی ها حمله کردن خواستن هلنیزم حاکم بکنن روی ایران، نتونستن. شمشیر هم بودا، مادن همه جای مملکت یکی کردن، به خاکش و به توبره کشیدن، فایده نه. مغولا حمله کردن، ما مغولا رو مسلمون کردیم، یعنی یکی از معجزات به نظر من. مثلا اگه یه نفر میاد میگه معجزه من اینه، من مغولا رو آدم کردم، خب با دمدی هم خدا وکیلی کم کاری نکردی، تو کار بزرگی انجام دادی. طرف اومد تو ایران اسمش عوض کرد، گذاشت سلطان محمد خدابنده، بر رصدخونه ساخت. مغول رصدخونه بسازه خیلی حرفه ها. خب اینا توهین به مغولا نمیکنم، خب بالاخره اقوام بیابانگرد بودن اینا، ورداشتن اینا یه عده از ایرانی ها رو کوچاندن بردن چین، به جنوب مغولستان به زور. الان قبرستون ایرانی ها تو چین هست، قبرستون خونساری ها، شیرازی ها، اصفهانی ها، تبریزی ها، یه عده از اونجا هم کوچاندن آوردن. مثلا ما تو کتابخونه تبریز کتاب چینی داریم به زبان چینی، اینو شما دیگه نفر بوده که میخونده، کوچاندن که این ترکیب جمعیتی رو در واقع چیکار بکنن، به هم بزنن. چی شد ایرانی ها رفتن اونجا؟ اولا خوشگل بودن، یه حرف طبیعی، خیلی از چینی ها دوست داشتن با اینا ازدواج کنن، دوم مسلمان بودن، سوم با فرهنگ بودن، این باعث میشد که با اینا اصلا ازدواج نمیکردن، میگفتن اگه ازدواج با ما میخواد ما نمیتونیم، بعد شما مسلمان بشی. آقا زد چنان اسلام اونجا رو گرفت که نگو، بعد تمام وزرا شدن ایرانی تو چینا، تو چین وزرا شدن ایرانی. اینا اومدن چیکار کنیم؟ اومدن قانون گذاشتن. اینا در مورد چین نمیگن جانم، چرا شما ندیدی به من بگم؟ بعدش چه اتفاقی میفته؟ گوش کن، الان اون مسلمانهای ایرانی که رفتن اونجا، اینا کوچانده شدن رفتن به جنوب و جنوب غرب چین برده شدن، جنوب و جنوب غربی چین، یه مقدار تو شرق هم هستن. خدمت شما عرض بکنم بعد از اون خود اسلام آرام آرام گسترش میکنه و در شمال غرب چین هم مسلمانای به وجود میاد. این مسلمانای ترک زبان که الان ما در شمال غرب چین داریم، خب اینها متفاوتن از اون کسایی که در اوایل کوچانده شدن. اینا اومدن در زمان سلسله سینگ و مینگ، سلسله نیاره تاریخی عزیزم، اومدن چیکار کردن؟ اومدن یک سری بحث آوردن. چشم خب این بحث شده دیگه، آوردن یه سری بحثا رو، گفتن چیکار بکنیم جلوی این فرهنگ سازی اینا گرفته بشه. اومدن یه قانون گذاشتن، گفتن هیچ مسلمانی حق نداره با مسلمان دیگه ازدواج کنه. این باعث میشد که به گمانشون این مسلمان‌ها چی بشن؟ مقطوع النسل بشن. وقتی مقطوع النسل بشن ماجرا چی شده؟ حل شده. وقتی این اتفاق افتاد، اینا بالاخره انسانن، نیاز به ارتباط با انسان‌های دیگه دارن، اومدن ازدواج کردن با خود مردم چین. نتیجه چی میشد؟ یا مسلمان میتونست با غیر مسلمان ازدواج کنه؟ نه. باعث میشد اونا چی بشن؟ مسلمان بشن. یعنی دقیقا نتیجه عکس شد. یک موجی از اسلامگرایی گرفت و بچه‌ها اینا باز مسلمان شدن. یه موجی از اسلامگرایی منطقه رو گرفت که اینا گفتم در جنوب و جنوب غرب، تا حدودی هم در جنوب شرق چین ساکنن. 400 سال پیش قتل عامی وسیع از مسلمانان در چین صورت میگیره. 400 سال پیش. میگن معادل مهاجرین به قاره امریکا بوده همون زمان. یعنی چقدر از اروپا رفتن قاره امریکا، بعدن آروم آروم زیاد شدن و گرفتن. میگه معادل همون اینجا قتل عام شده. الان شما میری چین، حوض کن یه سمتی هم بری سمت شمال غرب چین تو قسمت مسلمان، سری دیپورتت میکنن، برات میگردن، میگن تو بیا اینجا فقط تو این شهرهای تجاری ما بچرخ و این جنسای ما رو ببرید بری تو ایران. بخوای از این کارا بکنی فاتحت خونده است. خب یعنی یه همچین نگاه و ترسی وجود داشته. این از شرق. آخه بعضی غربو میگیم میگن نه چین فلان و ابرامون همون استقلال پرسپولیسیه. نگاه توی غرب، ما از قبل با غرب مشکل داشتیم، ما ایرانی ها. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما وحیگرا بودیم، اونا وحیگرا نبودن. ما با وحی کار داشتیم، ما یکتا پرستی داشتیم، اونا نه. اونا تا دلت بخواد خدا داشتن، هر چیزشون یه خدایی داشته، آب، برق، گاز، تلفن، نمیدونم چی، همه چی خدا داشته. 10-12 تا خدا ردیف، بعد میگفتن خدا 13 اومده، دعوا شده، عرابه خدایان کی رفته، زئوس زده با تبر کله کی چی گونده، یک داستانهایی پر خود. و یک مناظره تاریخی هم هستش دیگه، به نقل از زرتشت نقل شده، حالا نمیدونم چقدر میتونه صحت داشته باشه، که آره ما دیگه با شما توی یه جوب نمیره آبمون. خب بگذاریم. این تفاوت نگاه در حمله اسکندر به ایران مشهوده. او به دنبال استقرار هلنیزمه، او میخواد هلنیزم رو بر ایران حاکم بکنه. تا یه حدودی هم موفق میشه ها، تا یه حدودی، اما هیچگاه جو جامعه ایران نمیشه. بعد از 70 سال پس میزنه اینا رو میندازن بیرون دوباره. خب با آمدن و کشوری بوده که همیشه ادیان مختلف هم آمدن. حتی شما عنایت داشته باشید، اولین کسانی که به حضرت مسیح ایمان میارن کیان؟ دو تا ایرانیان. متی میگه، انجیل متی میگه، میگه دو نفر از سرزمین فارس اومده بودن، میگفتن ما ستاره ها رصد کردیم یه پیامبر، یعنی قبل از این که پیامبر به دنیا بیاد بهش ایمان آورده بودن. به این عنایت داشته باشید. خود بنی اسرائیل عیسی رو پس زدند و او رو به سم خواستن به صلیب بکشند، اما اینجا ایمان آورده بودن. در مباحث اسلامی هم همینه. خب یعنی اسلام بالندگیش رو نگاه بکنید، میبینید که از همین، یعنی اسلام بین سه تا تمدن شکل گرفت: ایران، روم و مصر. هر سه تمدنای یلی پهلوونی که خودشون حرف واسه گفتن دارن. و شما میبینید در یک معجزه عجیب غریب، معجزه است واقعا، بعد از 30 سال از اسلام گذشته چه اتفاقی افتاده؟ ایران مسلمان شده، مصر هم گرفتن مسلمان شده، شامات هم از روم گرفتن مسلمان کردن. چه چیز عجیب غریبی، بیشتر به معجزه شبیه. مثلا تو نبرد قادسیه ما 150 هزار نفر بودیم، اعراب 32 هزار نفر، اما ایران شکست میدن. خب یعنی یک انرژی عجیب. وقتی هم ورود پیدا کرد، خب بله کشت و کشتارهایی هم شده که گفتم این مورد تایید اهل بیت نبوده. مقالش هم بخواید بررسی بشه، آیت الله حسینی قزوینی بر مبنای اسناد تاریخی یک مقاله بسیار مبسوط و جالب و شیرین ایشون نوشته، بررسی کرده، تو اینترنت هست، همین بحث هجوم به ایران. خب میریم جلو. ایران شد مهد اسلام و باعث شکوفایی عجیب غریب خودمون شد و به اسلام هم کمک کردیم. یعنی اگر یکی اومد گفت نه ما فقط به اسلام کمک کردیم، بدید دریوری داریم. یکی اومد گفت نه فقط اسلام ما کمک کرد، اینم به حرف بی خودیه. چی میگن، خدمات متقابل اسلام و ایران بود در واقع. اینا شکل گرفت. ببینید شما دانشمندای بزرگ ما رو یه نگاه بکنید، ابو علی سینا، چه میدونم ابو ریحان بیرونی، اینها تماما شما میبینید تو فضای اسلامی بالنده میشن. کار به جای میرسید که غربی ها میومدن تو کشورهای اسلامی درس میخوندن، اروپایی ها میرفتن و به نشان این که بگن ما خارج درس خوندیم لباس دانشمندای اسلامی رو به تن می‌کردن، که همین تحت هنک ابو علی سینا، عمامه‌شون روحانیون باز می‌کنه میشه تحت هنک، تحت هنک ابو علی سینا بعداً شد نمادی از دانش آموختگی، همین کلاهی می‌زنن یه نخی ازش آویزونه. خیلی هم دوست دارن اینو بپیچوننش بس کنن به یونان، نمیتونن، چون از یه تاریخ به بعد که ابو علی سینا تا چند صد سال پیش کتاباش تدریس میشه تو دانشگاه‌های اینا. خب این نشون میده که ظاهراً یک نگاه ویژه‌ای بین این مردم بوده که اینطور حق پذیر بودند. همون موقعی که ایران غالب جمعیتش اهل سنتن، دقت بفرمایید، قبل از صفویه است، امام رضا رو دارن میارن به کجا؟ به شرق، به طوس دارن میارن، در نیشابور دومین شهر اهل سنت جهان اسلام بعد از بغداد، 60,000 نفر، خیلی حرف اون زمانو، 60,000 نفر با قلم اومدن آماده شدن، گفتن ما یه حدیث مستقیم میخوایم از فرزند پیامبر بشنویم، که او فرمود از پدرم، از پدرش، همینطور از رسول الله و از خدا نقل کرد که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی به شرطها و یا شروطها، حالا بعضی میگفتن یه شرط گذاشت، و انا که اگه میخوای به لا اله الا الله برسی تو مسیر ما اهل بیت، یعنی دوستی ما اهل بیت وجود داشته. همین الان هم شما میبینید که فرقی نداره از چه فرقه، چه اقلیتی باشه، نگاه و اون علاقه به اهل بیت چیه، وجود داره. خب همینطوری که شما میای میبینید آقا یک جایگاهی شما تو کتب دیگر ادیان دارید، این دیگه ماجرای خود پیچیده تر میکنه. یعنی شما وقتی تو تورات نگاه میکنی میبینی عجب از شما صحبت شده، در انجیل نگاه میکنی می صحبت شده، حتی قرآن هم اومده چیکار کرده؟ صحبت کرده. اینو من باید بگم بیا برسم به آخر زمان، من اگه بخوام آخر زمان اونوریا رو بگم هیچ فایده ای نداره. تو نقد فیلم 2012 گفتم پیش بینی میکنم یه جنگولک بازی در بیارم که عین آمار شد، درسته؟ پس میام چی بگم؟ یه حرفی که دوباره زدم بیام بگم، این فایده نداره. پس ظاهرا یه اتفاقی داره میفته. آیا به خاطر خون و نژاد ایرانیه؟ اولا دنبال ایرانی صاف و سالم و 100% آکبن میگردی پیدا نمیکنی عزیزم. اینقدر اومدن ریختن توی مملکت و زدن و بردن و خوردن، آره همه نژادا شیر تو شیره الان. خب این از این یکی، زیاد نمیدونم فلانو، این چیزا من نمیفهمم، نمیدونم پان ترکیزم و پان فارسیزم و پان کردیزم، اینه همه رم چرت و پرت میدونم، ببخشید. من دارم موزم رو مشخص میکنم که همون اول بگم. الحمدلله خدا رو شکر که هم پان ترکا علیه من وبلاگ زدن، هم پان فارسا، بالاخره ما یکی اینا این دیگه، نمیشه گرد داشت بشه. پان عربیسم اینم یه مزخرفی مثل بر. الان این کشور عربی این مشکلشون چیه؟ به خاطر اینکه هنوز که هنوزه میگن مسئله فلسطین مسئله عربی است. نفهمیدن که باید بگن مسئله فلسطین مسئله اسلامی است. وقتی بگه اسلامی منم بازی داده، پاکستان هم بازی داده، اندونزی هم بازی داده، هند هم بازی داده. اون موقع ما هم میایم پاکار. همین الان اونجوری هم هست، بازم ما میایم، چون به خاطر اینا که نمیجنگیم که. ما یه نکته دیگه است. خدا با حضرت نوح عهد بست، تورات میگه، گفتش که ای نوح با تو عهد میبندم و با این افرادی که تو کشتی سوار کردی. در مورد طوفان حضرت نوح حرف و حدیث زیاده، این چی بوده، این همه آب کجا. من خودم با اون نظر از مفسرین موافقم که طوفان حضرت نوح فقط تو سرزمین خودش بوده. قرآن هم اینو میگه، چون میگه نوح به قوم خودش فرستادیم، بعد در آیه دیگه میگه که ما اگه برای قومی پیغمبر نفرستیم بلای سرشون نمیاریم. وقتی میگه به قوم خودش، پس تو اون منطقه بوده. اینکه این طوفان چه شکلی بوده و فلان، اون که کار خداست. اما یه سری حدسا میزنن، بعضیا میگن احتمالاً همین حرفاست، گوش کن. بعضیا میگن یه سیاره‌ای با جرم سنگین از کنار زمین رد شده، آبها رو کشیده به سمت خودش، یک چی شده، سیل عظیمی خروشیده اومده، آبهای زیرزمینی هم کشیده شده اومده بالا، که تو تنور میگه چیز آب بیرون، آب زد بیرون. بعضیا میگن نه، محل اسکان حضرت نوح دریای سیاه بوده، تنگه بسفور پشت سرش آب بوده، دریای مدیترانه پشت سرش آب بوده، این یک گودی بوده، چون الان کف دریای سیاه دهکده پیدا کردن، شهر پیدا کردن، به یک باره خالی کرده زیرش، این آب فوران کرده اومده دریای سیاه که پر شده، سونامیش زده تا پایین سیل اومده. در افسانه گیلگمش هم که از بیافته های باستان شناسی سرزمین بین النهرینه، شما میبینید که سخن از طوفان بزرگ گفته شده. خلاصه پیامبری الهی قرونش برم به اسم حضرت نوح سوار بر اون کشتی، خدا میگه عهد باید با من ببندی که علم و نگه داری، باید عهد ببندی، تورات میگه، و 7 چیز رو نشان هفته نشان عهد گذاشت، گفت اینم مفات عهد ما، این 1، این 2، این 3، این 4، این تا 7. بعد از اون یه نشونی هم گذاشت، نشون عهد. گفت این رنگین کمان که میبینی نشان عهد و میان نشان عهد من و تو باشد. رنگین کمان نشان رهایی از طوفان بود دیگه، چون یعنی بارش و باران اینجور چیزا چی شده؟ تموم شده. بعدها اینا اومدن نشان عهد الهی رو این صهیونیست‌ها مصادره کنن، کردنش نماد همجنس بازا. و حتی این کلمه این که قوس قزح میگن در عربی بده. یه نفر پیش امیرالمومنین گفتش که قوس قزح، حضرت فرمودش که قوس قزح نگو، بگو قوس الرحمن. قزح نام شیطانه، یعنی شیطان خیلی دوست داره این نشون عهد رو چیکار بکنه؟ مصادره کنه. بعد از اون عهد رو با ابراهیم بست، گفت آی ابراهیم من با تو عهد می‌بندم. کی؟ بعد از اینکه اون پسرشو قربونی کرد. بحث یهودیا میگن اسحاق بوده، ما میگیم اسماعیل بوده. بحث هم حاضرین بکنیم، همین الان هم حاضرم با ارو تورات اثبات کنم که اسماعیل بوده. ارو تورات ها مدل هم اینه دیگه، کارمون اینه. خب بله سلام. خب اعتماد هر کسی حرفی داریم تریبون مال اون بیا بینو اثبات میکنم. من اثبات میکنم. کسی هست؟ حلم مبارز؟ بعد چی میشه؟ خلاصه عهد و بس با حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم چه اتفاقی افتاد؟ پذیرفت. گفت از این پس، کتاب پیدایش نقل کرده، گفت از این پس میان من و ذریه تو عهدی الهی باشد که هر کس از شما خواه خانزاد خواه زر خرید، فاولاد ذکور خود را مختون سازید. گفت نشون عهدم هم این که با ابراهیم و ذریه ابراهیم بستیم اینه که چی؟ فرزندان پسرتون رو باید ختنه کنید. یهودیان و مسلمانان ختنه میکنند، درسته؟ این وسط مسیحیان ختنه نمیکنند. اصلا یکی از دلایلی که یهودیان میگفتند که نباید به خدمت شما عرض کنم به کیش جدید، به کیش عیسی ابن مریم رفت، اینه که اونها عهد الهی رو چیکار کردن؟ شکستن. مسئله مختون کردن رو کی در مسیحیت برای اولین بار تبیین کرد؟ پولس بود. پولس اومد در کتاب، در رساله‌ای که نوشته گفته نیازی نیست ختنه کنید، آدم باید دلش پاک باشه، لزومی نداره حتما ختنه کنه. مگه خود حضرت ابراهیم اول که پیغمبر شد مگه ختنه بود؟ یه همچی استدلالی بود. در مورد پولس و اینجور چیزا حالا بحث نمی‌کنیم، سری می‌گیریم میایم. این همینجوری نشان عهد آمد. مسلمونا ادعاشون اینه، خب من میگم ادعاشون اینه، میگن عهدو با ما بست خدا و وعده داده بود که همچین کسی خواهد آمد، کی؟ یعنی رسول الله. بعد از اون هم همینطور عهد آمد. الان هم مسلمونا نگاه کنید، شما وقتی داری سلام میدی به امام زمان میگه السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، تو همون عهد الهی که خدا اول گرفته بود که تا ته باید بیای. یعنی وسط را جاده خاکی نزنید. یعنی چی؟ یعنی شروع این عوارضی مثلا تهران بوده، پایانش مثلا قرار برسیم بندر عباس، از شمال بیایم تا جنوب، خب خیلی مثلا این وسط راه موندن فلان. یه همچه ادعایی هستش. حالا میگه صرف الان ادعا، چون الان میخوام برسیم سریع به آخر الزمان. در تمامی ادیان خیر و شر تعریف شدن، یعنی دو جبهه هستن، یه جبهه خر، یه جبهه شر، گمون خر میشه، یه جبهه خیر. اینها در مقابل همدیگه هستن، یعنی هر کدومشون میگن که آقا ما آخر زمان مال ماست و فلان. تمامی ادیان اعم از ابراهیمی و غیر ابراهیمی چیکار میکنن؟ جبهه خیر و شر رو تعریف میکنن. یعنی یهودیان منتظر منجی هستن، مسیحیان منتظر منجی هستن، مسلمانان منتظر منجی هستن. اختلافاتی هم دارن. مثلا یهودیان میگن ماشیح بن دیوید باید ظهور بکنه و او اولین ظهور مسیحه. ماشیح همان مسیحه. مسیح اسم آدم نیست، مسیح لقبه. دقت کنید عیسی یه دونه مسیح بود، میدونید چی میگم؟ عیسی هم منجی بود. مسیح یعنی مسح شده. عیسی خودش مسیح بود، یعنی یکی از مسیح ها میتونه باشه. مسیحیان منتظر دومین ظهور منجی هن. یعنی میگن یک بار آمده. یهودی ها نپذیرفتنش، گفتن نه این یه آدم دروغگویه، پیامبر دروغین بوده. ادعاشون هم اینه که میگن بردیم به صلیب کشیدیمش هم کشتیمش. مسیحی ها میگن بعد از 3 روز زنده شد. داستان از همینجا شروع شد. بعد از چقدر؟ 3 روز. شما الان میبینی دقیقاً با همین 3 روزی که شما داری میگی یه ارتباطاتی داری میگیری. این ارتباط چطوره؟ حالا من بحث میکنم. یکی از معجزات حضرت موسی علیه السلام که در کتاب پیدایش آمده در تورات اینه که حضرت موسی معجزات زیادی آورد واسه این فرعون گور به گور شده. حضرت موسی و هارون میگفتن بابا ما رو ولمون کنید ما بریم، تو خودت ایمان نمیخوای بیاری به درک، ولکن بزنیم بنی اسرائیل ببریم. نمیذاش ببرن. چرا؟ چون نیروی کار ارزون بودن، مفتی کار میکردن. قرآن هم میگه چیکار میکردن؟ پسراشونو سر میبریدن، زناشونو چی زنده نگه میداشتن یا به بی‌حیایی نگه میکشیدن. خب حضرت موسی آمد منجی که 400 سال منتظرشن، 170 سال با گریه نزدیک شد ظهور حضرت موسی علیه السلام. آمد گفت ما می‌خوایم بریم. تورات میگه که هی معجزه کرد، از آسمون وزغ بارید، نمیدونم از ملخ اومد. این فرعون نامرد چجوری بود؟ تا مثلا یه معجزه کرد آب رود نیل خون شد. فرعونیا می‌خواستن آب بخورن خون بود، بنی اسرائیل می‌زدن آب زلال. رفتن پیش فرعون وایسادن گفتن ببین با خدا اینا ور نرو، بیا بپذیر پاشم برم. فرعون گفت باش. مغرور بود، مستکبر بود. وقتی میگفت باشه، حضرت موسی دوباره از خدا میخواست من باب اینکه پیامبر الهیه، مهربان، مظهر مهر و محبته، میگفت خدایا برگردون این عذابو، برمیگردون. دوباره این سرتق بازی در میآورد، میگفت نمیذارم برید. آقا آخر حضرت موسی معجزه آورد، فیوزا اینا رو سوزوند. اینا چه دینشون چی بود؟ مصریا خورشید پرست بودن، خدای هروس رو میپرستیدن. اومد خدای هروسشون رو 3 روز تعطیل کرد. این عبارت کتاب پیدایشه، گفت ای موسی دست خود را به سمت آسمان بالا ببر تا خورشید خاموش شود. برد 3 روز تاریکی همه جای دنیا رو گرفت. حالا بگیم دنیا نمیدونم، حداقل اون منطقه رو میتونیم بگیم. 3 روز تاریک شد، 3 روز و 3 شب تاریک شد. اینا به لحاظ عقیدتی شکستن. چرا؟ چون این همه مینازیدن به خورشید دیگه. دلیل مهر پرستی چیه؟ دلیل خورشید پرستی چیه؟ اینه. ببینید بشر اولیه که تو سرما بوده، زمستون میومده پدرش در میومده، چه فرقی بین زمستون و تابستون بود؟ تو چی بود؟ خورشید بود دیگه، تو گرما بود. به خاطر همین خورشید عزیز میشد. یا چرا تو حیوانا اینقدر به گاو گیر داده بودن؟ برای همه چیش مفید بود. شخم میزد، شیرشو میخوردن، گوشتشو میخوردن. درسته گاو مقدس میشد. یعنی یک بحثای اجتماعی داره دیگه، اینطوری پیش میاد. حالا بیام جلوتر. حضرت موسی خداش خدای قدرتمندیه، گفت باش. 3 روز خورشید تعطیل. اینا خیلی شکستن. حضرت موسی حالا به هر شکلی هست بنی اسرائیل میاره از دریای سرخ عبور میده، وارد میره به سمت ارض موعود. خودش به ارض موعود نمیرسه، بعدش یوشع ابن نون وارد ارض موعود میشه. حالا چی شده؟ این مصریا خیلی بهشون فشار اومد، نمیتونستن بپذیرن همچین چیزی رو. میگفتن چیکار بکنیم؟ اومدن داستان ساختن. گفتن چی شده؟ گفتن خدای خورشید 3 روز جان باخت و پس از 3 روز دوباره زنده شد. این مرد و زنده شد و آورد. قبل از اینم داشتن، خوب گوش کنید تا این بحث براتون جا بیفته، بحثم علمیه. خب گفتم با ذهن باز ببینید، دوستاشو قبول کن، دوستاشو قبول نکن، خود دانی. در ادیان کهن قائل بر این بودن که 72 خدایگان بر دنیا حاکمن، هر کدام 5 روز حکومت میکنه. 72 تا 5 تا 360 آباریکلا. 5 روز آخر تعطیله. 365 روز سال دیگه تعطیل، و چیکار بکنیم و فلان. سال کبیسه میشه 366. این 5 روز تعطیل، خدا چیکار بکنیم؟ فلان شهر هرت بود، میمدن چیکار میکردن؟ میگفتن خدا خورشید مرده، تو این 5 روز شهر هرت باشه، خدای وجود نداره. اول نوروز دوباره خدا چی بشه؟ بیاد بسن. اوائل ظاهرن زدن یه 2-3 جا زدن خدا رو کشتن، نماینده خدا رو زمین میشد کی؟ پادشاه. زدن کشتن و منتظر بعد 5 روز زنده بشه. با مرد. بعد ما گفتن چیکار کنیم؟ ما حتما باید یکی رو بکشیم زنده کنیم. چرا؟ چون تو زمستون خدای خورشید چی میشد؟ کم نور میشد و میگفتن مرد. و دوباره چی میشه؟ زاده میشه. زایشش کی صورت میگیره؟ همین امشب. همین امشب یعنی فردا صبح دیگه روز دوباره چی میشه؟ طولانی میشه. آقا چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ میومدن یه رزل اوباشی تو شهرشون پیدا میکردن، حکمش اعدام بود. میگفتن 5 روز به اشغال تو بکن، تو شاه شو، ما بعد 5 روز شاه چیکار میکنیم؟ میکشیم. بعدش دوباره شاه اولیه رو برمیگردیم، شاه زنده شد. اومدن با همچین پلیتیکی ماجرا رو حلش کردن. خب ظاهرا همه چی جوره. این در کل ادیان خورشید پرستی منطقه بوده، تو ایران خودمونم بوده. در زمان چی؟ ما میترائیست بودیم، مهر پرست بودیم، همچین چیزی بوده. شعرش از حافظ بخونم. سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از 5 روزی نیست حکم میر نوروزی. به این آدمی که تو این 5 روز بودش میگفتن میر نوروزی. این بعدها تا زمان صفویه و قاجار هم پابرجا بودا. یعنی چی؟ یعنی این اتفاق عزیز دل من، از دیگه بستش شده بودن، از چهارشنبه سوری تا 13 بدر رو جشن میگرفتن. یکی رو میگفتن این شاهه، رو تخت تو شهر میچرخونن دیگه، اونجوری نبود شاه پس بزنن، مدلش مونده بود، بهش پول میدادن، نقل و نبات میدادن، همه چی بهش میزدن، کلی حال میکرد. روز 13 به در اینقدر میزدنش به قصد کش، یارو جنازه رو مینداختن رو زمین، که بعدها با مخالفتی که مثلا صورت گرفت توسط علما و فلان، این ماجرا این بحث جمع شد، کتاب تاریخی میبینید اگه مطالعه بفرمایید. این 5 روز میگفتن پنجه در ایران، پتک پنجک اینا مونده. مثلا در ادیان کهن رسم بر این بود این 5 روز میرفتن خواستگاری، خب یعنی روز ازدواج میذاشتن توی این. هنوزم مونده. من مثلا سمنان رفته بودم توی شهر میرزاد، اشتباه نکنم تو شمال سمنان، داشتم صحبت میکنم با یک پیر مرد، میگفت آره ما این رسمو داشتیم که میگفتن خوب خواستگاری 5 روز آخر اسفند باشه. این تفکر بود. الانم مثلا این 5 هم از کجا میومد؟ میومدن بعدها شکل دینی گرفت. در الف بای عبری میگه الف بت جیمل دالت، حرف پنجم میشه ه، این میشد ایام الها، درسته؟ ایامی که مال روز حرف پنجمه. در بهائیت که یک فرقه خود ساخته است قطعا، و یک جریاناتی حتی صهیونیستی هم قطعا اون رو به وجود آورده، اینا ماهشون 19، سالشون 19 ماه داره، ماهشون هم 19 روز داره، 19 ضرب در 19 میشه 361 روز. تو سال کبیسه که سال میشه 366 روز، یه 5 روز این وسط چی میشه؟ اضافه میاد. گیرپا چند دیگه این 5 روز چی کارش بکنیم؟ کم داریم. اونم میگن ایام الها. خیلی جالبه، کسی که ریشه ادیان رو بررسی نکرده نمیفهمه چه خبره. متاسفانه حالا ما ادامون اینه، واقعا نمیدونم، ای کاش میشد یه روزی انقدر فضا راحت باشه، تعصب ها کنار بره، آدم واقعا راحت بحث علمیشو بگه. آخه آدم حرف میزنم، میتونی بیا تام بیا حرف خودتو بزن. چه اتفاق افتاد؟ بعدها آرام آرام حضرت مسیح قربونش برم که من خیلی دوستش دارم، کلمت الله و امه صدیقه، مادرش پاک و صدیقه بود، برخلاف حالا برخی متاسفانه تهمت هایی که زده شد در طول تاریخ به این بزرگوار، حضرت مسیح رو دیدن چیکار بکنیم؟ آن تفکر غلطی که گوساله پرستی رو در یهودیت به خودشون آوردن، دقت بکنید ها، قرآن وقتی داره صحبت میکنه از بنی اسرائیل، وقتی اسم یهود میاره بهشون گیر میده بیشتر، وقتی بنی اسرائیل میاره مثل یه دین الهی باشون تا میکنه. الان این یهود قرآن با این یهود الان باز یکی نگیرید، به طور اینطوری بگیم، بگیم یهود الان قرآن، ما بگیم صهیونیسم، بنی اسرائیل بگیم یهود، چون الان اینجور جا افتاده این لفظ بد داره استفاده میشه. خب و آیه قرآن داره میگه عده‌ایشون نماز شب میخونن، یهودیانو داره میگه، میگه انسان‌های خوبی هستن فلان، ما با یهودی مؤمن کار نداریم، رو تخم چشم من جا دارن. اما اون گرایشات انحرافی که تو اسلام هم هست، مگه نیستش؟ مثل وهابیا ادعای مسلمانش میشه، نمیدونم تو مسیحیت هم هست. اون گرایشات انحرافی، اون تفکرات مصر باستان خودشونو آوردن اینها. وقتی حضرت مسیح اومد اعلام کردن یه همچین ویژگی‌هایی داره، دیدن شدیداً گرایش به مسیح به وجود اومده، میخواستن مسیح رو بپذیرن، اما حضرت مسیح رو چیکارش کردن؟ بسیار بسیار شبیهش کردن به همان خدای هروس. ببینید میگه مسیح مرد و پس از 3 روز دوباره زنده شد. حضرت مسیح و تولدش رو یه پنجه بذار رو اول دی که خدای خورشید زاده میشه. همین شب یلدایی هم که ما جشن میگیریم از آیین مهرپرستیمون مونده، که ما از شبش رو جشن میرفتیم که از فردا آخ چون خورشید میخواد برگرده. حالا نه الزاما خدای خورشید، خلاصه اومدن همین خورشید هم خوب بود دیگه، گرما می آورد به خودش. حالا نه که بگم ایرانی هم، نه الزاما خدای خورشید، نه میگم مهرپرستی داشتیم، میگم شاید هم یه عده‌ای هم اینجوری فکر میکردن. خب بگذریم، اومد این اتفاق افتاد. مثلا شما میبینید تولد حضرت مسیح برابر میشه با همچین روزایی. خب در حالی که شما انجیل رو بخونید هیچ جوری در نمیاد که حضرت مسیح بعد از مهر ماه به دنیا اومده باشه. اصلا چی شد؟ این آرام آرام اومدن یه همچین کاری کردن. و متاسفانه امروز اگر تو غرب میبینید خدمت شما اصلا سوء استفاده‌ای داره میشه از این پیامبر بزرگ الهی و امثال نیچه، میان کتاب مثل آنتی کرایست و امثال هم مینویسن. تو کتاب آنتی کرایست اومدن چیکار کردن؟ حالا بذار من اینو بازش بکنم تو شما دلتون بسوزه نبینید. اومدن امثال نیچه اومدن گفتن بابا این مسیح خود خدای خورشید مصر باستانه، چی مسخره کردی خودتونو؟ پیغمبری چی؟ کشک چی؟ ماسته چی؟ خدایی وجود نداره، پیغمبری وجود نداره. گفتیم بابا حضرت مسیح پیغمبره، اینجوری نگو. تو اگه حالا دوتا نکته دیدی دلیل بر نمیشه که بگی کلش اینه. خب مثلا اومد کتاب آنتی کرایست نوشت، تو کتاب آنتی کرایست شما ببینید چی میگه. میگه اصلا و ابدا من به خدایی قبول ندارم، خدا رو به خدایی قبول ندارم، چه برسه مسیح رو بخوام خدا بدونم و بخوام پیامبری بدونم بشناسمش. ببینید مثلا ما نمیگیم، من حالا نکاتی رو که عرض براتون میارم، سفر خروج باب 10 آیه 21 تا 24، و خداوند به موسی گفت دست خود را به سوی آسمان برافراز تا تاریکی بر زمین مصر پدید آید، تاریکی که بتوان احساس کرد. پس موسی دست خود را به سوی آسمان برافراشت و تاریکی غلیظی تا 3 روز در تمامی زمین مصر پدید آمد و یکدیگر را نمی‌دیدند و تا 3 روز کسی از جای خود برنخاست، لیکن برای جمیع بنی اسرائیل در مسکن‌های ایشان روشنایی بود. میگه تو خونه‌شون اینا نور داشتن. بعد شما این تو همین پیامی که ایمیل کرده بودن فرستاده بودن این ور اون ور چی گفته بود؟ میگفت تو خونتون چی نگه دارید؟ شمع. درسته؟ آیه سفر خروج باب 10 آیه 21 تا 24 تاریخ مصر ثبت کرده. آره آره. نه ببین میگه سرزمین مصر، دقت کن. آره سرزمین مصر را، نه کل زمین. آره بحث بکنیم ببینیم دلیل علمیش چی میتونه باشه. اولا که همه چی معجزه رو که ما نمی‌تونیم دلیل علمیشو بده کنم، معجزه است دیگه. اما حالا بعضیاشو میشه یه سری بحثای کرد. میگه تاریکی غلیظی تا 3 روز در تمامی زمین مصر پدید آمد و یکدیگر رو نمی‌دیدن و تا 3 روز کسی از جای خود برنخواست، لیکن برای جمیع بنی اسرائیل در مسکن‌های ایشان روشنایی بود. و فرعون موسی را خوانده گفت بروید خداوند را عبادت کنید، فقط گله‌ها و رمه‌های شما بماند، اطفال شما نیز با شما بروند. فرعون گفت غلط کردم. گفت بشید بده بگو. باز دوباره میزنه زیرش نامردا. و بعد اینکه حضرت موسی برمیگردونه میره. حالا اونو بحث میکنم که چطور میتونه باشه. این عناصر آمد. ببینید مثلا من براتون از نقل تو مقاله خود وبلاگ هم نوشته بودم. آها. در اروپا چیش دارید؟ دقت کنید. آتیس مرد و پس از 3 روز زنده شد و هر سال پیروان آتیس شکل او را به درخت کاج می آویختند. خورشید. خورشید را از درخت کاج چیکار میکردن؟ می آویختند و برای مرگش عزاداری میکردن. پس از 3 روز آن را دفن کرده و رستاخیزش را جشن می‌گرفتند و آن را نجات بخش می‌دانستند. ببینید تا جایی که در کتاب مسیحیت شناسی مقایسه جناب آقای زیبای نجات صفحه 372 میگه اینجوریه که اوریجن یکی از بزرگان مسیحیت که در قرن سوم میلادی زندگی می‌کرده چی میگه؟ میگه که این معجزه برای بت پرستان چیز تازه‌ای نبود، یعنی این که پیش از آن آن را شنیده بودند. یعنی این که مثلا مسیح هم چه معجزه‌ای داشته باشه که بعد از 3 روز زنده بشه، میگه اصلا چیز تازه‌ای نبود. تو خدایان قبلیشون چی بود؟ وجود داشت. خب بعد میگه برید شمع نگهدارید. تو ایمیلی که اومدن فتنه کردن پخش کردن این ور اون ور، میگه تو خونهاتون شمع نگهدارید، تاریک کنید که تو خونه هاتون روشنایی باشه. یعنی یک سری مباحثی است که بر مبنای کتاب مقدس یک سری اعتقادات آخرالزمانه وجود داره. بالاخره غرب مبنای دینیش که حالا هر چی می‌خوایم بگذاریم میاد میگه سری نکاتو پیدا می‌کنه. بر مبنای اینا میان این کارو میکنن. اگر میخواد یه نفر آخر زمان درست بکنه باید قبول کنن. برای علمیش میاد بحث نمیدونم خدمت شما عرض بکنم علمی مطرح میکنه، نمیدونم تشعشعات نوترونی میآیند فلان میشود، یک سیاره نیبرو 313 یو بی 313 از کنار زمین رد میشود فلان، اینجور بحثا که رو همینم دقت کنید چرا اسم سیاره یو بی 313ه. خب اینا رو همش روی حساب کتاب اینا استاد رسانن کار میکنن. یو بی 313 که این خود خطره، یعنی داره میاد. بعدش آقا میخواد فلان بشه، نه تغییر قطبین به قولی داده بشه. وقتی میگه تغییر قطبین و اینجور چیزا اینا آقا مبنا علمی داره؟ باریکلا این سوال ما میشه. همیشه وقتی میخوای یکیو گول به مالی سرشو باید یک مبنای صحیحی وجود داشته باشه. هیچ وقت با باطل محض کسیو نمیشه فریب داد. میگه یؤخذ زخس من الحق و زخس من الباطل فیمزجان. یه مشت از حق میگیره یه مشت از باطل، با هم چیکار میکنه؟ خوشگل قاطی میکنه. ببینید من مثالی برای شما بزنم. این گربه نره روبای مکار گربه گوریا اومدن سراغ پینوکیو. گفتن پینوکیو؟ گفت بله. گفت اون سکیاتو بده بکاریم درخش میوه بده مساقات 50-50. این چی میوه هستهی کاشته بشه درخت بشه این چیه؟ صحت داره. اما این که سکه این بلا سرش بیاد چیه؟ باطله. فهمیدی چی شد؟ روش اینجوریه. یه مثال براتون بزنم. دلیل مد چیه توی زمین؟ جاذبه باریکشلو به شما. جاذبه ماه. دلیل جزر چیه؟ همون جاذبه ماه. چی میشه؟ به قولی چجوری؟ اینجوری. چه اتفاقی میفته اینا؟ ما حالا من گوگل ارثمون باز میکنیم کره زمینش خوبه. بیشتر کار نمی در بیا برو عقب بابا همینقدر بسی. آره یعنی این ماهی که مثلا فرض کنید همین کوچولا اندازه ماه هم است تقریبا، این که اینجا قرار میگیره آبهای اقیانوس ها رو جاذبش میکشه سمت خودش، این طرف یه خورده بیشتر میشه، این طرف که چی میشه؟ کم میشه. این مبنای علمی داره، این صحیحه. حالا میخوای فاتحه رو بخونی؟ این. یک سیاره با ماه ریزمیزه، ماه کوچولوی خودمون، این انقدر اثر داشته باشه، فرض کنید یک سیاره با جرم بسیار سنگین UB313 بخواد از این بغل رد بشه، چی میشه؟ تمام آبا رو میکشه این طرف، اورست میره زیر آب. 2012 فیلم 2012 دیگه، اورست هم میره زیر آب. بعد اونور کره زمین بعد چی بشه؟ کویر بشه، اصلا خشک خشک بشه. چی؟ اونو تو 2012 نشون نداد، چون گاف علمی بود دیگه، یک بحث بود، یک پروپاگاندا تبلیغ بود. بعد این آبه یه ول بشه چی میشه؟ خدا به دادت برسه. اونور بازوی هی برو بیا، برو بیا، فاتحه همه کره زمین خونده میشه. دیگه این میبینید به اون شکل پذیرفتنی و مبنای علمی نداره. خب بابا ما داریم رصد میکنیم سیاره ها رو از دور، چه فاصله میخوان بیان، اینجوری نیست. حالا یه اتفاق دیگه هم میتونه بیفته، اگر این زمین داره واسه خودش اینجوری میچرخه، پس میام من چیکار میکنم؟ اگر بخوام یه بلایی سر شما بیارم، میام برای فرد علمی نگاه چی میارم؟ علمی. برای یه دین مدار باید چی بیارم؟ نگاه دینی. میرم میگردم پیدا میکنم. آقا میام اینجوری میگم، میگم صبر کنید ببینم، صبر کنید ببینم، طوفان نو فکر چجوری بود؟ همین بوده دیگه بابا، اینقدر محکم نگو همین بوده. نه همین بوده، این جاذبه اومد گذاشت کشید بالا، بابا اینا در اومد. بعد این جاذبه همجوری نگر داشته بود چند روز، ول نمی کرد. خب بعد آره اینجوری بوده، یعنی میگه نکنه کسی هم که درست پژوهش انجام نداده و نگاه های علمی دینیش عمیق نیست، یه خورده شک میکنه، درسته؟ میاد اینجوری برات میگرده پیدا میکنه. بیام این طرف تر برات بگم، میگه جای قطبین کره زمین چی میشه؟ عوض میشه. این قطبین عوض میشه دو معنی داره، یک پوسته زمین به چرخه، دو مواد داخلی زمین یه خورده جابجا بشن، مغناطیس زمین برعکس بشه، یعنی جای قطب شمال و جنوب عوض بشه، اما ما کماکان نیم کره شمالی باشیم، چیزی عوض نشده باشه در واقع، یه همچین نکته وجوده. حالا ببین من چی میگم، میگم نگاه کنید ببینم، از نشانه های ظهور امام زمان مگر این نیست که خورشید از مغرب طلوع میکنن؟ داریم دیگه، میگه خورشید از مغرب طلوع میکنن. خب اینو شنید، یه حدیث میاره، این حدیثو کی گفته، کجا نقل شده، سلسله رجالش چیه، سلسله سندش چیه؟ هیچ کتاب صحیحی شیعه نداره. شیعه بله باش بگه پیغمبر. الان یه حدیث برات میخونم، گوش. الان میگم یه حدیث میخونم، نه من نمیگم غلط یا راسته، اجازه بده بابا، میگم هر حدیثی رو صرف اینکه گفتم پیغمبر گفته شما باور نکنید. خب باید بررسی بشه، در طول سال تحریفا صورت گرفته، در زمان حکومت عباسیان ترک ها حاکم شدن بر دربار عباسی، عربا نمیتونستن ببینن همچین چیزی رو، اومدن چیکار کردن؟ حدیث جعل کردن. الان حدیث رو برات میخونم، اترک ترک ولو کانو لعبوک، میگه ترک ها را رها سازید هر آنچه پدرانتان باشد. خب بی پدر یکی که باباش ترکه، خب خودش هم ترک میشه دیگه، این چجوری میشه فلان؟ خب بقیه‌اش رو گوش کن، ان احبوک اکلوک، اگه شما رو دوست داشته باشن میخورنتون، و ان ابغضوک قتلوک، که اینا اگر شما بدشون بیاد تیکه پارتون میکنن. خب چه دریوریاییه، به خاطر مقاصد سیاسی میمدن چیکار میکردن؟ حدیث جعل میکردن، کی به کیه فلان. اون بابا از عکا، عکایی که الان توی فلسطین اشغالیه، اومده بود پیاز آورده بود، پیاز آورده بود برای مکه، از عکه به مکه، پیازا تو این گرمای مکه رو دستش باد کرده بود، رفت پیش یکی اینا، گفت خدا پدرتو بیامرزه ردیف کن دیگه برای ما، پیازا رو دستمون. گفت ای، گفت خب چند فلان، سمعت من رسول الله، شنیدم از رسول خدا، من اکل بصل الاک فی مکه وجب له جنه، بهش بر آقا ریختن پیازا رو با شطورش برداشتن بردن. بابا چرا توهمی نگاه میکنی؟ بعد بپذیریم یه سلسله حاکم بوده، میگشته پول میداده، میگفته آقا به نفع من حدیث جعل کن، کاری نداشتن. از اینا تا دلتون بخواد براتون میتونم بگم. خب به خاطر همین وقتی ما میگیم یه روایت، میگیم روایت کی نقل کرده؟ سر آقا تو اصول کافی اومده، باش. به هارالانوار اومده، باش عزیزم. کی نقل کرده؟ دونه دونه این افراد باید ثقه باشن. میگه فلانی از فلانی شنید، فلانی از فلانی شنید. اگر اون وسط قطع بشه قبول ندارن روایتو، مرسله، نرسید. کی گفته؟ تا فلانی رسیدیم و فلانی مگه پیغمبره؟ واسه خودش گفته. حتی یه جاهای وسواس زیاده، مثلا یه آدمی هست مشکوکی به دروغگوییه، دیگه حدیثشو قبول نمیکنه. بابا این آدم که خالی میبسته که همه عمرش که خالی نمیبسته، چهار تا راست هم میگفته، شاید این روایت از اون راسته باشه. ما ریسک نمیتونیم بکنیم. یعنی اینجوری عزیز من، برای همین میگم تو مسائل دینی اصلا نمیتونی واسه خود ورود پیدا کنی. حضرت رسول با صحابه داشتن میرفتن جایی، یه مثال جالب بزنم، جالبه، داشتن میرفتن جایی، بین راه بالاخره یه گوشت شتری قرمه کرده بودن میخواستن بخورن. اینا گوشت شتر رو خوردن و یکیشون یه کار زشتی کرد، یه بوی بدی اونجا پخش شد. بعدش رفتن نماز بخونن. خوب گوش کنید، حضرت رسول ایستاد به نماز، دید هیچ کدوم اینا وضو نگرفتن. چرا؟ چون اگه کسی وضو میگرفت کاندیدا بود برای اون مسئله. خب حضرت رسول فرمود هر کی گوشت شتر خورده بره وضو بگیره. آیا شما میتونید تسری بده که در طول تاریخ دیگه از این بعد هر کی گوشت شتر خورد، مثلا از مبتلات وضو علاوه بر خواب و دستشویی رفتن و فلان یکم گوشت شتر خوردنه؟ ببینید اینه بابا، شما رو به پیر به پیغمبر و مسائل دینی خورده آروم، والله خطر داره. میای یه بدعتی تو دین میذاری، بعدن نمیتونی جمعش بکنی. بعد از تو هر کسی گناه بکنه مقصری و حساب تو هم کنتور همینجوری میندازه. نرم افزار نوشته در حد ال کلاسیکو غلطی بکنم تو تق 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 بستم کنتور میندازیم. این 500 هزار نفر رو به باد فنا دادی و هر 500 هزار نفر اندازشون داری گناه میکنی. مراقب بشین. پیغمبر گفت آقا شما میپذیری پیامبر نعوذ بالله ایستاده ادرار میکرده؟ نقل شده تو تاریخ. شما میپذیرید پیامبر میرفته لب پرتگاه وای میستاده میگفته الان میخوام خودکشی کنم؟ گفتن چرا؟ پیامبر خواست خود نعوذ بالله زبان من میخوام خودکشی کنم. چرا؟ چند روز وحی نیومده. بعد جبریل من گفت این دو کلمه رو داشته باش بعدن من میام فلان. خب شما رو بابا عزیز من عنایت داشته باش. اصلا ضربه ای که شیطان میزنه از تحریفه. شیطان کاشت داشت برداشت میکنه، تحریفو میکاره هزار سال پیش، اینا نگهش میداره برداشتش تو بهترین موقع است. خودش تحریفو کاشته. بابا ما میگیم حضرت مسیح نبوده، الان نیچه داره به مسیح فوش میده علیه السلام، میگیم نیست، میگه انجیل گفته، میگم بابا تحریفه، تحریفه، ما هم قبول نداریم. بابا من تو رو قبول کنم یا انجیلو؟ میگم بابا نمیشه، اصلا جور نیست، بیا قرآن گفته اینجوری نبوده. بابا داره تو این همه گرایشات شیطان پرستی که در غرب شکل گرفت مبناش انجیل بود، اصلا دقیقاً عکس انجیل گفتن عمل میکنیم. صلیب دارن، صلیب برعکس میگیریم. او شراب خورده، ما خون میخوریم. بکارت در مسیحیت مهمه، ما دختران باکره را میکشیم. دقیقاً عکس این اومد. الان مثلا شما بشینی پا حرفای چه میدونم این مرلین منسن میبینی حرف میزنه، میگه به انجیل چی گفته؟ من خب عکسش اجرا کنم، این خوب نیست. آقا میگیم بابا این نبوده، ما حضرت مسیح بری از این مسائله. حالا بیا خر بیار باقالی بال کن. خورشید از مغرب طلوع میکند. اولا پس باید حدیثه چی بشه؟ بررسی بشه. الان من نگفتم غلطه، من نگفتم تو حدیثه بررسی بشه. دو، حالا ببین من همین الان توجیه علمی کنم واسه. ببین الان کره زمینه دیگه، چجوری به چرخه که خورشید از شرق طلوع کنه؟ یعنی اگر اینجا رو فرض بکنی خورشید باشه، خب این باید اینطوری به چرخه، درسته؟ اینوری اینجا اگه خورشید بگیریم اینجا دسته، این باید آروم آروم اینجوری به چرخه که خورشید از مشرق طلوع کنه، درسته؟ یعنی زاویه دیدمون هی اول. یعنی اگر این نوره من اینطوری آروم آروم بچرخم که خورشید بیاد، باز این طرف شب بشه بره، درسته؟ خب این که خورشیده از اینجا ما فرض بکنیم این داره آروم آروم میچرخه همینجوری واسه خودش. تمام توی منظوم شمسی سیاره از سر تا میچرخه. کیه؟ میگم کیه برای اینکه اسم آدمه. زهره ناهید، باری کلا. ببین باید اینجا کد بدم تا بگن، وگرنه نگات میکنن. خب حالا اون سیاره با جرم خیلی سنگین میاد از کنار زمین رد میشه، چی میشه؟ نگاه کنید، میگه سیاره میره رد میشه. نگاه کن چه اتفاق افتاد. همون ویژی که رفیقتون گفت، نگاه کن، آه سر و ته شد. وقتی سر و ته شد برعکس میچرخه، برعکس بچرخه، خورشید از کجا طلوع میکنه؟ از مغرب. میگه بیا دیدی اونم یه مدل دیگه است، باریکلا. چی میشه؟ این سیاره اونم یه مدل دیگه است. آفرین، یادم رفت بگم. نگاه کنید اونم یعنی این فرمایش دوستتون اینه، این زمین داره همینجوری رسخش اینجوری میچرخه. خب یو یه سیاره میاد رد میشه، این سیاره انقدر جاذبهش زیاده اول چرخش زمین رو خونسا میکنه میایسته. براش روایت بگم خورشید در وسط آسمان خواهد ایستاد. خب بیا اینم من برات جور کردم. بعد آره اون اونجا وایستاده، بعدش که این جاذبه اضافه میشه، یعنی میکشه با خودش میبره، سر و ته میچرخه. اون موقع میدونید یعنی چی؟ یعنی برای اینکه روز بازم 24 ساعت بمانه خیلی دقیق باید این سیاره این کارو بکنه، در حد غیر ممکن، در حد صفر. یعنی بیاد انقدر دقیق اول 24 ساعت رو صفر کنه، بعد منفی 24 ساعت به وجود بیاره. اندازه سرعت 30 کیلومتر بر ثانیه است دیگه، چرخش زمین دور خودش اشتباه نکنم. این چه اتفاقی میفته؟ دقیقاً باید همون 30 کیلومتر بشه، وگرنه روزت یا طولانی میشه. کدام سیاره است که روزش از سالش طولانی تره؟ کیه؟ زهره. باریک الله. خب دوباره همینه، روزش از سالش طولانی تره، یعنی اینقدر آروم میچرخی همون سیاره که اومده مثلا این بلا رو سرش آورده، نامرد جاذبه رو اندازه نذاشته، تو فعلا وایس یخته به چرخ، آروم آروم پدرمون در میاد. یعنی بیشتر از یک سال فرض بکن روز طول بکشه، یه سال مثلا چه میدونم 13 ماه روز باشه، بعد 13 ماه شب، تمام فاتحه هم خونده میمیریم، همه درخت ها از بین میرن تو 13 ماه شب، همه درخت ها از بین میرن، درخت ها از بین میرن، این گاو و گوسفند ها از بین میرن، گاو و گوسفند ها از بین میرن، همینطوری بیا تا بالا چرخه رو بگیر، مردیم به 13 ماه دیگه فکر کنم نرسید. پس ببینید این اصلا میگن دایناسورها با برخورد شهاب سنگ اینجوری شد دیگه، خورد یک گرد و خاکی بلند شد، نور خورشید نرسید، زمین بی نهایت سرد شد، اون سرمای شدیدی میاد دیگه، بی نهایت سرد شد، تمام شد رفت فاتحه. خب حالا حواسمون باید باشه، ببینیم عزیزان هر چیزی رو شنیدید میان شلم شو با. وقتی میخوای یه چیزی رو قایم بکنی تو خونتون، دزدا که میان اول میان سراغ کشوها، بعد میرن سراغ لای لحافتا. من یه دزده پرسیدم، خب بعد گفتم شما چجوری هر جوری آدم قایم میکنه پیدا میکنید؟ گفت خب ما روانشناسی میکنیم، یکم تجربه داریم دیگه، بالاخره بعد عمری دزدی دیگه دستمون رو نکنه با. آمیبم بود یه چیزی یاد گرفته بود، حالا ما که جای خود داریم چی؟ آره ملت فکر میکنه لا لحافت قایم میکنه، بله روی کمد، زیر کمد، همینجور برام گفت. اما بهترین راه قایم کردن یه چیزی فکر کنید ببری بریزی تو انباری، پرتش کنی گوش دوز سرمون نمیره. یه چیزی رو وقتی میخوای قایم بکنی یه جای شلوغ قایم کن، یه جای شلوغ نمیتونه پیدا کنه. وقتی میخوای یه حقیقتی رو بپوشونی چیکار بکن؟ شلوغش کن، شلوغ شلوغ، انقدر خبر بده بیرون، بالاخره تشعشعات نوترونی قرار اثر بذاره، جناب یوبی قراره بیاد اثر بذاره، تغییر قطبین اون زاویه انحرافی 12 درجه میخواد یهویی به چرخه، نمیشه که همینا با هم باشه. وقتی تو داره همه اینا رو با هم میگی یعنی هیچ کدام نیست، یعنی دروغگویی. تو اگه به بحث علمی رسیده باشی یکیشو میگی. ببین اومدن گفتن پیغمبر جادوگره، پیامبر دیوانه است، پیامبر شاعره، ولی ابن مغیره اومد گفت خیلی احمقید، به ابو جهل گفت. گفت واسه چی؟ این ابو جهل واقعا احمق بودا، وقتی تو جنگ بعد میخواستن سرشو بزنن گفت نگاه کنید گردن منو میخواد بزنه، بیخ بزن از این تبه بر تو کله‌ها که میچینی همچی بالاتر باشه. این کی بودا؟ اصلا اسمش روش بود جونور، ابو جهل. بعد ولید ابن مغیره اومد چی گفت؟ گفتش که بابا دیوانه اید، احمقید، وقتی شما هم میگی جادوگره، هم میگی شاعره، هم میگی مجنونه، ملت میفهمن که بی خود داری چیکار میکنی؟ تهمت بزنی. بیاید حرفاتونو یک کاسه کنید، یه چیزی بگید. خب الان هم همینه، تو این شلوغی آدم گیج میشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ یک، استراتژی چوپان دروغگو. استراتژی چوبان دروغگو یعنی چی؟ یعنی که آقا آخر زمان سال 1900 شد، نشد 2000 چه چیزا که نمیگفتن، چه داستان ها که نسراییدن، آه نمیدونم موشک های اتمی فعال میشه، گفتن ساعت ها 1999 نمیتونه به 2000 بره دیگه، نمیدونم کشور هلند میره زیر آب، نمیدونم چی فلان، 5 تا بمب اتم در فلان پایگاه اتمی منفجر بشه مدار از زمین خارج میشه، یک داستان های اینجوری. داریوش یه خواننده هست تو تاکسی، بعضی موقع تاکسی ها میذارن به اسم داریوش، اونم مثلا آهنگشو خونده بود که سال 2000 سال سقوط، سال فلان، سال بهمان. یعنی آقا آماده باشید، این بندگون خدا تو اروپا نشسته بودن رو ویبره بودن، لحظه جانوی دیدن ای بابا چی نشد، یه بوده 10 دقیقه دیگه میاد، باز دوباره نه نشد، تموش بودن. سال 2001 چیکار کردن؟ اومدن زدن فاتحه عراق افغانستانو خوندن. حالا نکتهش چی عزیز من؟ خوب دقت کن. هی 2000 هم نشد. 2007 نشد. 2012 هم نمیشه. همین فردا ببینیم چه خبر. بعدش یه اس ام اس اومده بود زین پس ناصر نوستراداموس رو میگیم فلان. خب؟ آره. خب بعد آره واقعا اگه این بشید یعنی باید آره دست به کار بشیم. خب آقا هی میاد علف میکنه. حالا یه نکته خدمتتون عرض کنم، ما داریم کتابا اینا رو و فیلما اینا رو بررسی میکنیم، خبر خدمتتون بدم 2018 رو دارن دوباره برای یعنی باز داستان برای دو بعد چه مچلایی ان اونایی که باز باور میکنن. بابا میگه آدم عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده که نمیشه، با 2000 خالی بس چی میشه؟ استراتژی چوپان دروغ میگه برو اینا چرت و پرت، آخر زمان چی کشکه چی منجی چی، اینا همش داستانه، تمام شد رفت. برای چی؟ مگه نگی 2000 هم اینو میگفتن، 2007 هم اینو میگفتن، فلان 2012 هم اینو میگفتن. چه اتفاق میفته؟ طرف درش یه ذهنیتی به وجود میاد که همینو چرت و پرت. بعد چرا؟ برای اینکه مبنای دینی هم بهش داده دیگه. ببین اینا دینی نیست، دین مال شده. یعنی یه آیه قرآن برمی‌داره میماله بهش، یکم تورات برمی‌داره یه خود انجیل هم میذاره روش، نه میگه ببین دینی شده. بابا این چیه؟ خب دین مالش میکنن، اسلام مالش میکنن، نه که دینی باشه، یه چیزی مبناش دینه، یه چیزی که دین مال میشه. حالا خب عزیزان این نکته رو باید مد نظر شریف خودتون چی قرار بدید. نکته دیگه همون شلوغ کردن باعث گم شدن خیلی چیزا میشه. مثلا آزمایشگاه اتمی امریکا رو هیچ کی ندید تو نیرو بیره، حواسا پر. یه چند نفر اعتراض کردن، اونم یک از آزمایشگاه نسل جدید بمب‌های اتمی شما آزمایش کرد که بمب‌های اتم کوچکه. خب که اصلا اینا ساخته شده برای از بین بردن تاسیسات زیرزمینی و اونم چی و فلان و بهونه چیزا دیده نشد. مگه سال 2000 نگفتن دنیا میخواد نابود بشه؟ وقتی تو رو به مرگ بگیرن به درد راضی میشی دیگه، درسته؟ به درد راضی میشی. مثلا یه روش به یاد دادم، رفتی خونه یه همین الان مثلا زنگ بزن، نکنه این کارو، مثال میزنم کار بدی چی؟ زنگ بزن به مادرت بگو سلام، یعنی که سلام مامان خبر داری یا نه دیگه دایی مرد، آقا بودو فلان چی بگیر مشکی آی داد و بیداد قش سب کن گوشی بدی گوشی بدی نکته دارم شوخی کردم انگوش شکسته و اول میگه زهر مار به مرض داری، اما میگه تعدیلش چی میشه بگیر خوشحال میشه. آقا به چه قیمتی؟ نامردو چه قیمتی؟ روشش اینه، یه کل کره زمین میخواد نابود بشه، حالا یه عراق و افغانستان هم خوب مدایست یه چی شد؟ حالا دو تا ساختمون آمدم خواهیم بدست چیزی نشد، دو تا ساختمون. حالا اینجا رو گوش کن، تو امریکا چه اتفاق داره میفته؟ تو امریکا الان بحران اقتصادیه، تو اروپا بحران اقتصادیه، کل دنیا بحران اقتصادیه، دلار داره افت میکنه میاد پایین چون بدون پشتوانه چاپ میشده، فهمیدن دنبال ارز جایگزینن نمیتونن، ریخته به هم، انتقال قدرت اقتصادی داره صورت میگیره، دنبال نیروی کار ارزون چینن، دارن میرن اون طرف، یک شلم شوربایه. طرف بدبخت بیچاره چه اتفاقی افتاده وقتی کارخونه رو شما برداری ببری چین، توی چین شما بری کارخونه بزنی، عزیز دل من کارگر اروپایی که قبلا تون کارخونه تعطیل شده میخواد چیکار بکنه؟ هیچ، میچرخه واسه خودش، تولید وقتی نباشه اخراج میشه دیگه. این همه میگن کارگرها رو اخراج کردن، تعدیل کردن، یعنی چی؟ اخراج میشه دنبال میگرده، میرزه تو خیابون شلوغ میکنه. این یک. دو، این بیکار میشه، پول نداره، پول نداره نمیتونه قسط خونشو بده که از بانک وام گرفته. وقتی نمیتونه قسط خونشو بده جناب بانک میاد مصادره میکنه، بعد خود آقای بانک هم باید این خونه رو بفروشه دیگه، نمیخواد که کلکسیون خونه درست بکنه، میاد چیکار میکنه؟ به فروش میذاره، کسی پول نداره بیاد بخره. رکود اقتصادی دیگه باعث میشه بانک هم ورشکست بشه، حلقه های اقتصادی همینجوری میره 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 فاتش خونده میشه. آقا چی توی همچین شرایطی میگن کل کره زمین داره نابود میشه؟ بعد نابود نمیشه، میگه حالا بدرگ خونه ای، حالا 200 متر زمین رفت، کل زمین نرفت. ببین اینا دارن یک انتقال قدرت اقتصادی، صهیونیستایی که تو بحث اقتصادن دارن انتقال قدرت میدن از غرب به چین برای نیروی کار ارزان. عزیزان من بارها گفتم اینو خوب گوش کنید، مخصوصا دانشجوی اقتصاد حسابداری. ببینید ما 5 تا امی داریم که این 5 ام به داد ام ششم میرسه، منیجمنت. گفتیم اولی متد، روش، دانش، دانش هسته‌ای. دومی متریال، ماده، نفت، مس، آهن، آلومینیوم، معادن. خب متریال. سوم مانی، مایه، پول. چهارم ماشین، ماشینی که بخوای اینا رو بسازی. پنجم من، نیروی انسانی. از همه اینا مهمتره. ببینید ما در سال 2006 به پیک اویل رسیدیم. پیک اویل یعنی این که تمام منابع نفتی مهم دنیا دیگه کشف شده دیگه، بعد این منابع نفتی قابل توجهی که بخواد خیلی به هم بزنه این جریانو نیست، یعنی تمامه، میفهمن اینقدر نفت دست کیه، اونقدر گاز دست کیه، تمام شد رفت. الان دانش هم که داره همینجوری انتقال پیدا میکنه. درسته ما الان در غرب مقوله بحث دانش های های تک و های تکنولوژی مواجه هستیم. الان شما ببینید در اروپا اصلا که اجازه تولید فولاد نمیدن، اجازه تولید سیمان نمیدن، میگن این به لحاظ تکنولوژیک این لولش پایینه، اینا رو بعد کشور جهان سوم برای ما تولید بکنن، ما باید بریم یه گوشی درست بکنیم اندازه 10 تا بشکه اون بیارزه، بشکه نفتش به اون سمت دارن میرن. اما دانش در حال پخش شدنه. خود شما دارید به یه جایی میرسید که اصلا باور نمیتون نمیشه، شما خبر ندارید. من نتنز رفتم سخنرانی کردم، من نتنز رفتم برای بچه اونجا سخنرانی کردم، اصلا باور نکردنی چیزی که اونو بهش رسیدن، به مخیلتون هم نمیگنجه که چطور میشه از هیچی آدم به اینجا برسه. پس دانش هم میشه به دست آورد. بعد این همه جاسوسی اطلاعاتی است. ببین ما توی 5 تا دستگاه امنیتی که اسرائیل داره، شیمون پرز یکیشو بنیان گذاشت، جاسوسی دانش بود. یعنی یک شاخه از دستگاه امنیت. ببین مثلا چی، موساد اطلاعات خارجی، آمان اطلاعات نظامی، شیمبت اطلاعات داخلی، یک دستگاه اطلاعاتی به وجود بیاد فقط برای دزدی اطلاعاتی. برید دانشمند بزنید، دانشمند بدزدید بیارید. الان در عراق شما رو به خدا به این فکر کنید، شما دانشگاهی هستید، تا الان 4000 استاد دانشگاه ترور شدن در سکوت محض. این کشور تا 50 سال دیگه هم نمیتونه سر بیاره بالا. یعنی چقدر دقیق داره میزنه. کیان اینا که پروژه جوش دارن. جوش یعنی چی؟ جستجو و شکار. یعنی آمار تمام یک دستگاه امنیتی آمار تمام دانشمندا رو داشته، افراد مؤثر و مفید رو داشته، خونه هاشون هم داشته، رفت آمدشون هم داشته. بعد آروم آروم داره پرونده میده، دونه دونه هم دارن میزنن. 4000 تا وحشتناکه. یعنی باید اینو بفهمن. عراق دیگه نمیتونه سر بلند کنه، تا 50 سال دیگه میخواد از کجا بیاره. همین اتفاق هم تو شوروی افتاد. وقتی شوروی دچار فروپاشی شد، شروع کردن زدن، ترور کردن. دانشمندشون ترسیدن، با اولین پیشنهاد میرفتن. با اولین پیشنهاد چیکار میکردن؟ میرفتن که کشته بگید. نشد تو ایران هم همین پروژه اجرا شد. اومدن شروع کردن دانشمندای کدوم سنت رو زدن؟ هسته‌ای رو که بعدا به اینو پیشنهاد میدن سری چی بشن؟ برن. حالا یه اتفاقای افتاد که اسرائیل پیغام پسخان فرستاد دیگه با من دیگه باشتون ور نمیرم. ایران هم نمیدونم من نمیگم اونو. خب بگم خدمتتون عرض بکنم که طرف اومده من سوال پرسه تو کاغذ، تو برای چی وقتی اسم آقای احمدی نژاد میاری بدون آقا میگی، بعد اسم مثلا بوشو میاری با آقا میگی، تو نمیدونم فلان فلان شده، کلی فوش تا تبر ما ردیف. به خدا قسم اصلا به این فکر نکرده بودم من. من نمیدونم که به اون بوش گور به گوری حالا آقا هم گفته بودم، نمیدونم حالا چه میدونم، شاید هم گفتم، چه میدونم، گور پدر بوش. خب حالا نکته که اینجا وجود داره رو خوب دریاب. ملتی داریم خدا وکیلی، این ملت رو کنترل کردن کار حضرت فیله، خیلی سخته. یعنی همه واسه خوش مجتهدن، همه تو صف نونوایی میری اصلا مباحث سیاسی مطرح میشه، فک آدم یاد رو زمین. مباحث دینی برو تو یه جا وایس تو بگو آقا من انگشتم اینجوری شده چیکار باید بکنم، یه فتوا اومیده، یه فتوا اومیده، نمیدونم بابا چی بابا. خب پس عزیزان امروز نیروی انسانی مبناست برای به دست آوردن نیروی انسانی کار ارزون تو چین دارن میرن، مبانی دینی هم براش پیدا کردن عزیز دل من. که من توی مستندی که حالا دیشبم پخش کردم، دیگه حالا به سیدیشو بگید من فرصت نیست پخش کنم، الان اومدن از کتاب مقدس دارن میگن اون 10 سبت گم شده بنی اسرائیل که ما دنبالشو میگشتیم رفتن چین. پاشید بریم چین. او شوخی نکن تو رو خدا اینا. آقا اینا یعجوج و ماجوج کتاب مقدسن دیگه. یعجوج و ماجوج تو قرآن هم تازه اومده. یعجوج و ماجوج، یاگاگ و ماگاگ، به جای جگیه بذاری که عربا گوجه میکنن، خب این تموم شد. یاگاگ و ماگاگ هم رفیقای جومونگ. درست یا نه؟ یاگاگ و ماگاگ دو تا رفیق داشت. تو کجا بود جومونگ رفت سرزمین کیا گرفت؟ امپراتوری هان. هان مال کیا بود؟ چینیا. دو تا بچه‌اش رفتن به ارض جنوبی، دو تا سبت بنی اسرائیل که اومدن جنوب. پس این جناب برادر جومونگ همون 10 سبت گم شده است. حالا ببین جومونگ چیه دیگه، تو جومونگ دو و سه و همین تو دارن میسازن، میخواد بگه داستان اونا چیه. میاد رسانه کار میکنه. ولی ببین عزیز من، ما مسحور رسانه ایم. این یه حقیقته. رسانه در ذهن ما ساختار به وجود میاره، رسانه تابع در شما به وجود میاره. هر چقدر میخوای عدد انتخاب کن به درد عمت میخوره، اون عدد الکیه، تابع مهمه. ببین ایگرگ مساوی صفر ایکس، از دامنه آر هر عددی عشقته بذار، آزادی، شما مختارید، انتخاب کنید خودتان. منتها این y مساوی 0 x منو داشته باش. به اینا میگیم عبارت های چی؟ عبارت های یخت آروم صحبت کن با موبایل دخبی. عبارت های جبری، درسته؟ یعنی جبر داره دیگه. مختاری بهت میگم آزادی عزیزم، آزادی، هر عددی دلت میخواهد بگذار. خب من میدونم ساختار ذهنی تو چیه، سوال میپرسم سری جواب بدید، دو حوصله ندارم. خب از 1 تا 100 چند تا 9 داریم؟ 10 تا 9 تا. ببین عزیزم برای چی مبانی؟ او یکی میگه خیلی. خب یکی دیگه گفت یکی. حالا بعضیام درست گفتن، بعضیام درست گفتن، اما بعضیا گفتن که اینا از قبل شنیده بودن، خودمونیم. خب حالا جریانش چیه؟ ببین میخوام بگم ساختار ذهنی چیه، روش فکر کردن اینه. تو میگی از 1 تا 10 یه 9، از 10 تا 20 دو تا، از 20 تا 30 29 سه تا. بعد دیگه حوصله نداره دیگه، مغز تنبله. خب تا تر حوصله نداری بری، میگی چی شد؟ رقم دوم کلا 9ه. بعد چند دهگان دارم دیگه، 10 تا. میگی چقدر؟ 10 تا. بعضیتون آی کیو یه خورده بیشتره، میگن بین این دوتا رو باید دید، چون بینشه میشه 9 تا. میگه 9 تا، غافل از اینکه 90 91 92 93 94 95 96 97 98. آره چی شد؟ چون من ساختار ذهنی تو عزیز بزرگوار رو میشناسم، آزاد گذاشتم. گفتم یه تو سالون اومدم عربده کشیدم، از 1 تا 100 چند تا 9 داریم؟ 500 تا عدد اومد بالا. خب حالا جریان چه؟ شما آزاد بودید انتخاب کنید، اما در واقع مجبورید. رسانه میاد ساختار میسازه تو ذهنتون. مگه میشه یه نفر بیاد صبح تا شب فیلمای مثلا هالیوودو ببینه، بعد واقعا تحت تاثیر قرار نگیره که 2012 میخواد اتفاق بیفته، بعد مستند میسازه؟ این نوستراداموسه که در واقع همونه. این اومده چیکار کرده؟ آقا تا دیروز این بابا شعر میگفت، یعنی شاعر بوده ایشون، بعد اومده اخیراً چه اتفاقی افتاده؟ میگه تو کتابخونه روم نقاشی ازش پیدا کرده. آ چه تا دیروز نبود؟ بعد مگه کتابخونه من رائفی که من گیجم نمیبینم؟ کتابخونه روم سند به سند با دستکش برمی‌دارم میذارم اینور اونور. اینو ندیده بودید شما به اندازه 100 سال 200 سال؟ چی 100 سال 200 سال؟ تازه پیدا کردن نوستراداموس قرار 500 سال شما ندیده بودید، 400 500 سال الان دیدید. 400 500 سال ول بود. بعد چه نقاشی چقدرم نو مونده بود، انگار همین دیروز کشیده بودن. خب بعد برای اینکه تو ساختار ذهنی داشته باشی از قبل برات به وجود آورده، تو فیلم های متعدد شما بهت یاد میداد که تو نقاشی باید کد بیرون کشه بشه، مثل کد داوینچی. رسانه ساختار میسازه. تو فیلم جنگیر عزیز دل من میاد طرف توی عراق، یه فیلمی که خیلی‌ها دیدن، واقعا فیلم قشنگی بود، ساخته خوش ساخت بود، آدم میپذیره اینو. توی فیلم جنگیر طرف توی عراق داره باستان شناسی میکنه، یه خدای بعل رو پیدا میکنه، اون خدای بعلها، اون مجسمه که به این شکله، خدای بعل رو پیدا میکنه. بعد چیکار میکنه؟ این خدای بعل که دم دستشه یه جنی ازش میزنه بیرون، نامرد دیگه. با این یارو میاد میره آمریکا، میره تو آمریکا پدر حساب بچه رو در میاد، میره تو بدن یه دختر. دختر نماد سرزمینه، زن نماد سرزمینه، یعنی میاد سرزمین امریکا رو میگیره. دقت کنید، زن توی فیلم‌ها نماد سرزمینه، میاد مرد نماد حکومت و قدرته. میاد اون سرزمین رو میگیره و برای شما اینو جا میندازه: شیطان رو در خانه بکش، شیطان رو در لانه بکش، وگرنه در خانه باید باش بجنگی. اگر اون باستانشناس ما تو عراق اینو خفش میکرد، نمیمد تو آمریکا پدرمون رو در بیاره، درسته؟ بعد شما میبینه همین ها مبنای حمله امریکا به عراق میشه، چون قبل از حمله ساخته شد. اینا خبرگز عزیز من نظرسنجی هاست، نظرسنجی ها عجیب قریب. شما نگاه میکنی میبینی بابا اصلا مردم رو هوان بر مبنای رسانه، اصلا یه جور دیگه فکر میکنن. بابا دل و ایمون و عقل و شعورتون رو دست یه تلویزیون بی خود همینطوری ندید، هر چی دلش میخواد. نه من میفهمم، من مختارم، اروا احمد این مختار بودن تو دیدم، دیدی مختار بودم هر عددی بگم. بابا تو وقتی ساختار ذهنی درت به وجود آمده، آخه تو چجوری چرا حرف بی خود میزنی؟ 8 تا نظرسنجی که صورت گرفته در مورد امریکایی‌ها با هم بخونیم. من آوردم خبرش هم، سایتش هم آوردم با هم ببینیم. نگاه کنید چی میگه. میگه 1، بنابر نتایج نظرسنجی سال 2012 مؤسسه پیو یا پایو، 41% از آمریکایی‌ها بر این باورن که چین قدرت برتر اقتصاد جهان است. پاسخ درست امریکاست که تنها 40% از پاسخ دهندگان با اشاره کردن، یعنی آمریکا قدرت فعلا، هنوزم قدرت برتر اقتصاد جهان دونه. نظرسنجی نیوزویک در سال 2011 نشوند 73% از آمریکایی‌ها نمی‌دانند مهمترین دغدغه آمریکا در دوران جنگ مسئله کمونیسم بوده. اصلا یعنی آمریکا تمام رسانه‌هاشو گذاشته بود علیه شوروی کمونیسم. میگه 73% اینا نمیدونن، از هر 10 نفر 7 نفر بیش از حتی 7 نفر، خیلی زیاده. چرا؟ چون رسانه این تصمیمو میگیره. 9% از آمریکایی‌ها همواره از اینکه قربانی تروریسم شون نگرانن. این در حالی است که بر پایه برآورد نشریه ریزن احتمال کشته شدن یک امریکایی به دست یک تروریست 1 در 20 میلیون است. شما برید ببینید در مورد عراق چقدر این درصد. یعنی دقیقاً واقعیت چیز دیگه است، یه چیز دیگر میاد جا میرزه. چرا؟ چون آمریکایی باید بترسه. اگر نترسه میسته در مقابل خرجایی که داره در مقابل گسترش عملیات‌های نظامی صورت میگیره. اوباما اومد گفت سربازا رو میکشن بیرون. کو؟ چی شد مردم پس قبول کردن دوباره بهش رأی دادن؟ رسانه. هنر همینه عزیز من، ساختار ذهنی به وجود میاره. بعد بهش میگه عزیزم مسحور نشو، میگه دوست دارم مسحور شم، بشو به درد. من چیکارت کنم؟ نزدیک 25% از آمریکایی‌ها نمیدونن که ایالات متحده از بریتانیا استقلال پیدا کرده است. خب مستعمره انگلیس بود دیگه بریتانیا، بر انقلابی که به وجود آوردن در قرن 1776 و توسط اون شورای اصلی انقلاب، بعد از اون امریکا شد امریکا. قبلش دست انگلیس بوده و انگلیس که امریکا مال اونا بوده. عجب بر پدر اینو لعنت. نظرسنجی CNN این خیلی مهمه، خوب دقت کنید. نظرسنجی این آقای مارک ادوارد ویبر به خود من گفت، به من گفت، بعد من که داشتم نگاه میکردم دیدم خبرش هم نمیدم و قطعیه. آقای مارک ادوارد ویبر رئیس چیف آف هیستوریکال ریویو، رئیس بازنگری تاریخیه، مؤسسه بازنگری تاریخی امریکاست، آدم استادیه و بسیار محقق و با رسانه ها کاری نداره، خودش پژوهش میکنه. ما توی خیابون سوار ماشین بودیم، رسیدیم به میدان ولیعصر، دورشو دارن مترو میزنن، از این پلیت ها اینجا زدم. گفت این چیه؟ گفتیم مترو. گفت میدونه؟ گفتم آره. گفت اسمش چیه؟ گفتم ولیعصر. گفت خیابون ولیعصر کدومه؟ گفتم این یکی. گفت بزرگترین خیابون خاورمیانه است نه؟ بعد گفتم درست، شما از کجا میری؟ گفت من مثلا مقالهشو خوندم در مورد تهران، در مورد ایران. مثلا پژوهشگره، کاری ندارم، پژوهش درست حسابیه. 71% آمریکایی‌ها گمان می‌کنن همکنون ایران سلاح هسته‌ای دارد. خیلی زیاده ها، خیلی زیاده. 71%شون فکر می‌کنه همین الان ما بمب اتم داریم. یعنی رسانه‌های صهیونیستی تونستن اینو تو ذهن آمریکایی‌ها چیکار بکنن؟ القا کنن که ایران همین الانش خطره. گرفتی چی شد؟ خیلی حرفه این. چطور تونسته این کارو بکنه؟ یک خبر آورده که بگه ایران بمب اتم دارد؟ نه. چطور این کارو کرده؟ ساختار ذهنی ساخته، عددو خودش داده، از دامنه مد نظر خودش برد رو، از تابه که وقتی خودش تعریف کنه برد عدد مد نظر خودش میشه، چیز واضحیه. حالا بیا بهش بگو چی بگم. نیم از آمریکایی‌ها میپندارن که ایالات متحده 27% از بودجه خود رو صرف کمک‌های خارجی می‌کند. عدد درست 1% از بودجه خود رو. ببین این نگاه‌های غلط. رسانه وقتی بیاد مطلبی رو نگه، این نگاه غلط در خود شما به وجود میاد. هست. مثلا از هر ایرانی اگه کل پول نفتو بهش بدی کمتر از 1 بشکه بهش میرسه. کل پول نفت اصلا خرج هیچی نکنی، هر چی وارد خزانه میشه تقسیم بر تو 1 ماه ضرب در 30 بکنید، بذار ضرب رو تقسیم کنید. تقسیم بر 75 میلیون جمعیت بکنید، کمتر از 1 بشکه نفت در ماه به هر ایرانی میرسه. اما مثلا من همین الان تو آموزش پرورش بودم، برنامه داشتم، پرسیدم معلم‌ها رقم‌های 2 میلیون 3 میلیون توی یکی از دانشگاه‌ها، یکی از اساتید دانشگاه گفت 1 میلیارد. خب ببینید چقدر این متفاوته. چرا؟ چون صدا سیمای ما شفاف سازی نمی‌کنه، غلط داره این کارو انجام میده. بعد چیه؟ این توقع به وجود میاره دیگه. توقع توهم میاره، یعنی چیزی که نیستشو میخواد، بعد میبینه همه مینالن. خب بابا والا بلا مملکت داری سخته توی این عرصه جنگ شدید که اینطوری دارن کار میکنن، سخته. اینش کار داشتم. 33% از شرکت کنندگان در نظرسنجی شبکه خبری CBS در سال 2007 بر این باور بودن که صدام حسین چقدر؟ 33%، 1/3. صدام حسین شخصا در رخدادهای 11 سپتامبر شرکت داشته است، در حالی که اصلا صدام و عراق نقشی نداشت. گفتنیست در سال 2003، یعنی روزی که میخواست چیکار بکنه؟ حمله کنه. 2003 عراقو زد دیگه. این میزان 53% بود که به مرور کاهش یافت. از یعنی موقع حمله بیشتر جمعیت، بیش از 50% نظرشون بر این بوده که صدام نقششو برو بزن. عجب داستانیه. یعنی رسانه یعنی همین. بعد میاد موج میکنه، یه طرف ما زنگ زنه میگه آقا نمیدونم توی خدمت شما عرض بکنم، توی شمال نمیدونم دائم رفته کنسرو خریده، تو روسیه برای اون پایگاهشون شبی 150 میلیون تومان که برن تو زیرزمین قایم بشن که این 3 روز نمیدونم بخواد چی بشه. آیا یک مسلمان معتقد و کسی که دلش آگاه بود و بهش گفته بودن و حضرت رسول فرموده بود که اگر از این دنیا یک روز باقی باشد خدا آن روز را آنقدر طولانی میگرداند تا حجت ما ظهور کند،
حجتی که شیعه و سنی همه قبول دارن در او شکی وجود نداره، تنها اختلاف نظر در اینه که شیعه میگه زنده است، سنی میگه به دنیا میخواد بیاد. خب شما نگاه بکنید آیا باید این چه حرفی باشه؟ 88% از جوانان امریکایی نمیتوانن افغانستان رو روی نقشه پیدا کنن. 75% در یافتن ایران و اسرائیل دچار مشکل هستن. 63% در مورد عراق. خیلی حرفها، کشورش داره با عراق می جنگه، نمی عراق کجاست، کاری نداره، او سرگرم هزار جور بازیه. عزیزان خب این جریانی که 2012 و فلان، اما میخوان چی کار کنن؟ این فساد اقتصادی که اینا راه انداختن تو دنیا رو چیکار میکنن؟ پوشش میدن، حواسا میره جایی. دو، ممکنه تو سوریه یه فتنه بکنن، محتمله ها توی سوریه یه فتنه جدی بکنن تو روزهای آینده، محتمله، به خاطر اینکه ما دیدیم اینا جنگ طلبی هم کردن در عراق و افغانستان. حتی یک سری تصاویر پخش شد که خیلی خطرناک به نظر میرسید. یه عزیزی هم یه سوالی پرسیده بود که من گذاشتم رجیم حالو پیداش کنم، نشد در روایات داریم که مثلا تو آخر زمان مرگایی هستش که خون نداره، مرگ سفید، یعنی با خون نمیمیره، با چیز دیگه میمیره. شما دیدید این ارتش آزاد سوریه رو مجهز کردن به چی؟ سلاح شیمیایی، که فیلمش هم پخش کردن، دو تا خرگوش تو آکواریوم گذاشته بودن پخش کردن، خرگوشا دردم جان دادن. این یعنی اینکه حواست باشه. و اینا وحشیایی هن که این کارو میکنن ها، اگه داشته باشن. اسم گردان های ارتش آزاد سوریه سلفیاشون اینه، شمر ابن ذوالجوشن. میگن شمر ابن ذوالجوشن رضی الله عنه، خدا از او راضی باد، شعارشون اینه نحن ابناء ابی سفیان نحن ابناء الیزید، ما بچه های ابی سفیانی، ما بچه های یزیدیم. خب اما اگر شما بیایید، منو نمیگم تو سوریه مشکل نیستا، اصلا اینجوری فکر نکن، الانم فرصت و حوصله ورود به سوریه رو ندارم، بحث جداست. خب اما میخوام بگم که اما اگر شما تمام گوشتو بدی به رسانه، او یه چیز دیگر تو گوشت میکاره. خب این هنر رسانه اینه، اصلا ساختار ذهنی به وجود میاره، اصلا تو نمیتونی بابا، میگم از دامنه r y مساوی 0 x مردی عدد دو تا عدد دیگه بده بیرون، نمیتونی، اصلا دست خودت نیست. از نشانه‌های آخر الزمان اینه که وقتی دجال ظهور میکنه بر خری سواره، بر مرکبی، مرکبه دیگه، که از هر موی این دمش آهنگای میاد بیرون که این آهنگ آدما رو مسحور میکنه. مسحور یعنی سحر شده، سحر یعنی کسی که خودش اختیاری نداره. من اعتقادم بر اینه که این صهیونیزمی که سوار بر مرکب رسانه میاد. سفیانی هم اعتقاد شخصی خودم میگم، حق دارم بگم، سفیانی رو من فکر میکنم بعد از این اتفاقاتی که افتاده، من دیگه سفیانی رو ممکنه فردم باشه، اون رو نفی نمیکنه، میتونه همین جریان سلفیگری باشه. وقتی میگه نحن ابناء ابی سفیان، وقتی اون شعارا رو داره میده و تو شامات داره یه سری کارا رو میکنه، آیا یعنی الان سفیانی سال ظهوره؟ نه، من غلط بکنم، من توقید نمیکنم، میگم میتواند باشه، تو رو خدا حرف دهن ما نذارید. اما چه اتفاقی افتاده عزیزان؟ از سال گذشته اینها فاز جدیدی رو وارد کردن، اصلا فراتر از این چیزایی که اصلا نشنیدید. اینو گوش کنید، اینو با جلوتر مثلا 5 6 سال دیگه باب میشه، مثلا تو دانشگاه جلساش میاد. چی؟ این که پذیرش این که امام زمان زنده است. ایونجلیستای آمریکایی پذیرفتن که امام زمان زنده است و ایشون 1170 خورده سال سن داره، معجزات داره و او همراه با پیامبری دروغین ظهور خواهد کرد. پیامبری بگید میشه کی؟ باریکشالله حضرت عیسی. داره میپذیره. کجا پذیره؟ جوئل ریچاردسون کتابش نوشت. جوئل ریچاردسون کیه؟ تحلیلگر نامبر وان ایونجلیستا که تو شبکه فاکس نیوز دعوتش میکنم یه سخنرانی میکنم. رسما اینا چیزو پذیرفتن. اما چی میگه؟ میگه آی مسیحیای دنیا، هوشیار باشید که آن فردی که به نام مهدی از کشورهای اسلامی ظهور میکند دجال است، آن پیامبری که همراه اوست مسیح است، عذر میخوام، مسیح دروغین است و مسیح اصلی دست ماست، از میان ما ظهور خواهد کرد. بعد میشینه دو تا چهار تا کنار هم دیگه میذاره میچینه. یعنی بحث 12 امام و امام 12 رو دیگه پذیرفتن. ببین او میگه بس، بعد اینکه پس بزنیم، هی اومدن بگن منجی آدم نیست، منجی حیوانه، افسانه نارنیا، یه شیر رو نشون دادن به عنوان منجی. نه، منجی شبه انسانه، سیاره میمون ها، سایموس. میمون نشون که زندگی کاملا عربی اسلامی داشته، حرم سرا داشت، کف دستش نشان ماه داشت که ماه نشان اسلامی و از این بحثا، یه زندگی سبک زندگی لایف استایل اسلامی داشت. خب بازم سایموس مثلا، بعد دیگه الان پذیرفتن، یعنی باز بعد اون اومدن گفتن منجی آدم قبوله اما چشمابیه، از بین ماست. یعنی شاخصه های یک نژاد چیو داشت؟ آنگلوساکسون رو داشت. اما الان دیگه من پیش بینی مینه تو فیلم های آینده یه فردی رو نشون میدن منجی رو از خودشون با همون شاخصه ها نشون میدن، اما دجال رو با شاخصه های کاملا اسلامی تر و حتی ریستر ورود پیدا کنن. تو فیلم 300 هم شروع کردن و فکر نکنی شروع نشده. میخوام بگم خیلی گر خواهد گرفت. مثلا تو فیلم 300 شما میبینی یک نفر سوار بر اسب سفید میاد گردن میزنه، این مراد امام زمانه که همین ریچاردسون تو کتابش آورده. بعد میبینید اون سپاهی که از سمت ایران سپاه خشایارشاه اومده داره میجنگه، سپاهی با پرچم‌های بگید پرچم‌های سیاه، دقیقاً همینو میگه. بعد ریچاردسون میگه چی میگه؟ میگه ایرانیان قطعاً به دجال کمک خواهند کرد و اگر بین ایران گوش کنید و عراق کشوری شکل نگیرد مسیحی، کشوری مسیحی شکل نگیرد، کلاهمون پس معرکه است. در فصل اول کتابش فقط میگه خطر اسلامگرایی رو داره توضیح میده، میگه گرفتن مسلمان کل غربو. کجایید شما؟ دلتون به این خوشه که 4 تا جوان تو کشور اسلامی آفریقایی به خاطر فقر و به خاطر نشناختن درست حسابی نمیدونم جامعه دارن مسیحی میشن؟ اروپا رو گرفت تمام شد، اگر نجنبی تا 10 سال آینده جمعیت اول اروپا مسلمانن. یه همچین چیزایی خطر و هشدار جدی می. بعد میگه چی میگه؟ میگه ما این وسط باید مسیحیت رو بین کردها در عراق گسترش بدیم، کردستان عراق رو، بعد اینا رو یه کشور بکنیم، مسیحیت ایونجلیستی هم باشن که با مسلمان ها چیان مشکل دارن. این حائل بشه که سپاهی با پرچم های سیاه نران اونور. حالا ما روایت اینم داریم، پرچم های سیاه خراسان. من چند تا فیلم براتون پخش کنم. این صداش بس میشه یا نه؟ اگه نمیشه میکروفون بیارید اکتفا میکنه، یه میکروفون بیارید اینجا بذارید. نه این چیزی نداره، فیش نداره بهش. من خودم باید این کارو بکنم؟ بذارید آخر یه سوال بپرسی بقیه همینجوری. نه دیگه بذارید آخر. خب باشه الان بذار. چشم دیگه تا حالا بیان دوستان آماده کنم و سوال این خانم محترم رو جواب بدیم دیگه. خانم پارتیشون کلفته، آقایم بودن گفتم بارو بابا. این هم برج کدوم برج؟ کی خاموش شده؟ کار کدومی که تونه ببینید عقل و هوش ایرانی. ببینید باریکلا لنگ کفششو گذاشته، دوربینو گذاشته تو لنگ کفش، ماشاءالله باریکلا. خب اونا روشنش کنید تا ما فیلممون رو نشون بدیم. من اول فکر میکردم، خوب گوش کنید، ما نظم نداریم. اگر نظم بیاد ما ایرانی هم تابع قانون میشیم مثل اروپا و فلان. بعد وقتی دیدم ایرانی ها که رفتن ژاپن چی کار کردن، ژاپن ها که اونجا نظم داشتن دیگه، چه بلایی سر جاد. اینا مرده هاشونه که میسوزوندن ژاپنی ها رو تا این آماده میشه، مرده هاشونه که میسوزوندن یه اعتقاد داشتن این استخون میترکید، یه تقی صدا میداد. خب اینا اعتقاد داشتن این آمرزیده شده، ایرانی ها رو هوا اینا زده بودن، آمپول میذاشتن کنار مردهه، خب بعد میذاشتن تو آتیش، این میترکید و یه پولی میگرفتن انعامی زد آمرزیده شده به قولی فلان. بعدی که دیگه از ژاپن اومدن بیرون به مهاجرین بعدی یاد دادن، گفتن حالا شما هم داشته باشید، ما کلی از این مایه در آوردیم. خب این چی شد آقا؟ روشن نمیشه فرقش رو کی قطع کرده؟ کار صهیونیست هاست. تا اون آماده شه من برجه رو جواب بدم. ببینید اینا سال 2012 رو به عنوان نیو اوردر ورد، نظم نوین جهانی یا نیو ورد اوردر که صحیح تر به لحاظ ادبیات انگلیسی، اینو اومدن باب کردن. همینی که توی غربی در مثل جا افتاده the life is now، زندگی همینی که توشی، همینی که داری عشقتو میکنی، همینی که هست، گذشته رو ول کن فردا رو هم ول کن. این the life is new order world در واقع یه همچین چیزی مد نظرشه. بناشون بر اینی که توی نظم نوین جهانی یک تغییرات جدی در دنیا در واقع اتفاق میفته و یه سری شاخصه های اصلی میاد سر کار و مثلا چه میدونم این حکومت ممنون حکومت شیطانی میاد دنیا رو میگیره از این بحث های فلان. حالا مثلا مرکز توحید جهان کجاست؟ مکه، که 2 میلیون نفر سالانه جمع میشن اونجا. اولین کاری که کردن منار رمی و جمرات نماد آبلیسک رو دورش دیوار کشیدن که این حذف شد. من حالا حرفی ندارم و رو اون دیواره بیان عکس آبلیسک بکشن، من بازم حرفی ندارم، هیچ ایرادی نداره که این آدم ببینه به چی داره سنگ میزنه، ایبی نداره. بیان همین الان 4 تا برچسب بچسبونن رو، نه من حاضرم پولشو بدم، از جیب این سطل رنگ میخواد دیگه، بریم اونجا آبلیسک قشنگ براشون میکشیم، آره بیا سنگ بزنید. و یکی دیگه اون مرکزیت این برجی که هست رو به عنوان اومدن چی؟ نماد شیطان جا دادن. قبلا تو فیلم هاشون اینو جا انداختن که این مرکزیت شیطانه. تو ارباب حلقه ها شما میدید بابا فیلم ها اثر میذاره رو ذهن آدم. تو ارباب حلقه ها به اون یارو گفتن آمریکا میخواد حمله کنه، گفتن یا امام زمان کی میخواد جلو آرنولد بگیره. یعنی چی؟ یعنی او پذیرفته که تو این فیلم ها این یارو آمریکایی‌ها خیلی قدرن، سربازشون فلانن از این تریپا. خب فیلم اثر میذاره دیگه، حالا اینکه اثر میذاره رسانه بحث واضحه دیگه، من انقدر بهش دامن نزنم. خب اومدن جا انداختن دو تا شهر شما تو فیلم ارباب حلقه ها میدیدید، یه شهر سپید در دامنه کوه که زایون بود، صهیون، همین که الان دارن دمشو میزنن در اسرائیل، و این طرف سرزمین اسلامی با موجوداتی وحشتناک و کریه المنظر شیطانی. خب اینم شو ساختمش. بعد شما میگید شبیه به همینم میاد میسازه. بعد اون اجتماع توحیدی خدمت شما عرض بکنم، حج تمتع ما رو اصلا تو دل اون غربیه یه نگاه شیطانی داره بهش. یعنی این باعث میشه که همچین تفکری در واقع به وجود بیاد. الان ساخته شد دیگه، 2012 اونم کامل ساخته شد، یعنی افتتاح هم شده دیگه، کارم انجام میده. متاسفانه وقتی میچرخی، وقتی شما داری میچرخی از رکن یمانی، ظاهرا الان من مکه نرفتم که میرفتن خوشبالشون تعریف میکنن برای ما، میگه وقتی میچرخی اصلا این ساختمون رو میبینین آدم واقعا مات میمونه، یعنی ابهت کعبه رو شکستن. خود کعبه ظاهرا ارتفاع خیلی زیادی داره، آدم وقتی اولین بار میبینه اینطور چیزا که دیدن تعریف میکنن، میگن اصلا ابهتش میگیره آدمو. اینا با یه همچین کاری ابهت خونه کعبه رو شکستن. شما تفاوت ارتفاع این دو تا ساختمون رو مثلا توی این عکس میتونید ببینید. حالا یه نمای دیگه هم داشتم بهتر بود اگه بتونم پیداش کنم. اینها ببینید، این مکعبه کعبه است. خب دم اذان چراغاشو روشن میکنه، اینو فیلمشو دیدم، اینو فیلمش، دم اذان چراغا روشن میکنه همه کعبه رو ول میکنن بالا رو نگاه. این ته شرکه. من نمیدونم این وهابی انقدر دایه دارن، اینا بچهای همین صهیونیستان، مگه میشه تو اینا چیزی بیرون نیاد؟ شما دیدید وهابی یه گلوله علیه اسرائیل شلیک کنن؟ امیر قطر که رفت غزه شروع کرد هدیه دادن به سران حماس، مجسمه‌ای میداد، خودکارایی میداد، موشکای اسرائیل صاف میخورد همون جایی که امیر قطر مجسمه هدیه داده بود و خودکار هدیه داده بود. خود مسئولین حماس فهمیدن که بابا اینا چه جونوراین، اینا کاری ندارن، اصلا با اسرائیل کار ندارن، فقط اومدن دارن تو جامعه اسلامی میافتن به جون من و تو، بیان چیکار کنن؟ مثلا شیعه بکشن، من شیعه چیکار کنم؟ در عوض برم اونو بکشم؟ به خدا بازی دو سر باخت. نکشیش ضرر کردی، بکشیش ضرر کردی، بازی دو سر باخت درست کردی دیگه. هیچی نیستن عزیز من، تمام شدن اینا، هیچی نیستن، اینا تمام شدن. اینو نه به خاطر اینکه بخوام امیدی چیزی الکی بگم، از سال 2000 به بعد هر رفتاری انجام داده نتیجه عکس داده. قرار بود 2007 اسرائیل تا عراق رو گرفته باشه، مصر هم گرفته باشه، امروز موشکای ایرانی داره میخوره تو پایتختش. اینو ببینید شما، از تو دل همین 2012 این بازی ها شما ببینید چی بیرون بیاد. این هم باز به نفع ما خواهد شد. صداش میاد دیگه ها؟ خب این لیسنینگتون خوبه که من زیرنویسش نخونم. Well, that's what we're going to focus on tonight. We're going to focus on. آقا راضی باش از این گوشیت می‌خوام استفاده کنم. The fire of chaos. مشکل داره. ما باید تکنیک استفاده کنیم. صدا نداره؟ نو. ولش کن بابا، صداش میاد دیگه، شما هم گیر دادید. فاتحش خونده شد لپتاپ ما، بیا. نمیدونم، ظاهرم برای دوربینشو میخوان. این داستان چی؟ یه برنامه فاکس نیوز تو چند شب پشت سر هم گذاشت. بذار بهتون بگم. ببینید الان باید چی کار کرد جان؟ اینو نه، اینو قطع کنید، صدای میکروفون صوت مستقیمتون رو قطع کنید، نمیخواد. اینو قطعش کنید بی زحمت، الان درست میشه. خب این دوست نداره باز بشه، ما با یه نرم افزار دیگه اجرام مهم نیست اصلا. فکر کردم اصلا کیه
نه شخصیتی از خودش. صداش میاد خودش نمیدونه. فکر کنم نیاز به یه ریستارت داشته باشم. خب پس این تا ریستارتش بکنم حوصله نه وقت اون شما رو خودمون همه رو بگیریم بی خود تلف بکنیم، سری اینطوری راحت‌تر بالا میاد. خب این برنامه چی؟ تو این برنامه 4 شب کارشناس آوردن بررسی کردن که بابا این مهدی که الان دارن صحبت میشه، گوش کنید، توی انجیل و تورات هم نشانه هاش هست. این کیه؟ چه نقشه‌ای در راه اینه؟ اگر آن منجی به همراه حضرت مسیح ظهور بکند، یدخلون فی دین الله افواجا، میرن به سمتش. چی کار باید کرد؟ یک کاری کرد اینها در مقابل اون منجی بک‌گراند ذهنی داشته باشند، یعنی با یک آمادگی ذهنی غلط بخوان اون منجی رو بپذیرن. توی همچین شرایطی خیلی ها نخواهند پذیرفت. این یعنی چی؟ این یعنی انتهای خط، این یعنی آخر بازی. اگه تا قبل نمیپذیرفته، الان پذیرفته وجودو داره بازی میکنه، آخرین نفسهای کثیف خودشو داره میکشه. این برای ما بیمعرفت‌های خبرایی بیده دیگه، برای ما بیمعرفت‌ها که ما نباید منجی خودمون از نگاه اینا بشناسیم. ما خودمون باید پا به کار باشیم و خودمون باید به اون سمت بریم. اما به هر حال اتفاق افتاده دیگه. لا خیلی حیاتیه که درک کنیم که ما مردمی سر و کار داریم. این برنامه بعد از بیداری اسلامی درست شد عزیزم. بعد از بیداری اسلامی اینا یه احساس خطری کردن. ببینید قرار بود مصر تا عراق رو بگیره، الان تو مصر خورده به بدبختی. تمام سعیشون اردن حفظ کنن، اردن سقوط کنه هیچی ازشون نمیاد، قطعا از بین رفتن. برای چی؟ بخاطر اینکه عرض این جرثومه فساد تو کمترین نقطش فقط 14 کیلومتر. هیچ چنه هولشون میده ریختشون تو آب داره. عرض شهر شما از اونجا بیشتره. 14 کیلومتر چی آخه؟ هولشون میده تو دریان. بعد برای کسی که درگیری داخلی تو خودش داره بمب اتم فایده داره؟ نه. کجا میخواد بزنه تو سر خودش؟ به هیچ وجه. اصلا اینا گیر کردن اساسی. با مردمی که نظم نوین جهانی رو خواست دارند. انگیزه اونا چیه؟ بله این چیزی که ما امشب میخوام روی اون تمرکز کنیم. ما میخوام روی یکی دیگه از این هیزم های این آتش متمرکز بشیم که اون ببینیم این هیزم، اون آتش اصلی شوراننده این چیه؟ این کیاس، این آشوب چیه؟ که اون 12 امام، نه امام 12، 12 امام. بیشتر مردم نمیدونن که امام 12 کیه. اگه برنامه دیروز رو دیده باشید کمی درباره مفهوم امام 12 صحبت کردیم. فاکس نیوز ها به خصوص درباره عقاید حزب اسلامی کوچکی صحبت کردیم. حزب اسلامی کوچک یعنی کی؟ شیعه. این دو مرد رهبر و رئیس جمهور ایرانشون بود. اما اشتباه به جای لفظ کلمه خامنه ای میگه خمینی و چون خیو تلفظ نمی کنه میگه کمینی. این رئیس جمهور ایران احمدی نژاده و این آیت الله احمدی نژاد. یه شخص مهمل پرحرفه. من اون رو توی این 6 سال زیر نظر داشتم. چیزی که توجه منو به اون جلب کرد صحبتاش راجع به امام 12 بود. من میخوام تاریخ 1400 ساله اسلام رو به درستی براتون شرح بدم. عزیزم اگر تاریخ اسلام پاس نکردی الان 2 دقیقه برات تاریخ صدر اسلام شرح میده، عشق کنی فقط به نه صدر اسلام 1400 ساله تو 2 دقیقه برات میگه. خب بچه دریوریای میگه و وقتی من کتابای اینا رو میخونم میبینم انقدر دقیقاً تو که سورس به کتاب شهید مطهری و شهید صدر میدن و در کتاب برادران اهل سنت و خاموش شد. این داغ میشه ظاهرا با برق بر میره. بگیریدشون نکنید این کار دیگه. خب من توضیح بهتون بدم. بعد بسیاری از سورس‌ها رو مثلا می‌بینم از مثلا کتب بردان اهل سنت الموتای مالک رو اشاره کردن، صحیح بخاری رو اشاره کردن، چه می‌دونم سنن ترمذی رو اشاره کردن و وقتی آدم می‌بینه اینا نه بابا اینا دقیق می‌شناسن، خوب بررسی کردن.
شاید ما تو آخر الزمان زیاد بحثی تو ایران نمی کنیم و متاسفانه که باید بکنیم، یه بر این جریان ماییم، ما مسلمونا، شیعیان و علل خصوص ایرانی ها. اصلا یه طرف این جبهه ما رو معرفی میکنه، شما ببینید میگه اصل جریان اینجاست، اصل اتفاق اونجاست. عزیزان من تا این دوباره طبق معمول بخواد آماده بشه احتمالاً داغ میکنه خاموش میشه، یا اونجا پشتشون میخوره به کلیدی چیزی خاموش میشه، عیبی نداره. درست شد؟ حالا تا میاد ما اینو فایلمون آماده کنیم. کتاب تثنیه باب 28. خب تا این درست بشه، بعد شما میبینید رصد کرده، اما حالا که میخواد بیاد توضیح بده میاد دریوری واقعا میگه، یعنی یک سری مزخرفاتی میاد توضیح میده که اصلا صحت نداره. الان دونه دونه شو بررسی میکنم واسه تون. من میخوام تاریخ 1400 ساله اسلامو به درستی براتون شرح بدم. 1400 سال پیش سنی ها و شیعه ها، اینا سنیان، قرضاوی رو گذاشته، عکس قرضاوی، قرضاوی از رهبران اخوان المسلمین مصر، مسلم برادرهود. خب این مصر همان برادران مسلمان، اشتباه زیر نویس شده، همون اخوان المسلمین در واقع، و اینا شیعه هستن ایران. شیعه و سنی اصلا 1400 سال پیش شکل نگرفت. این مزخرف اول براتون میگم چی. در صدر اسلام این شاخه ها وجود داشت. یک، بعد از خصوصا خلافت امیرالمومنین، یک، کسایی که هر چهار خلیفه رو قبول داشتن و این میگفتن این مثلا مبنای اصلا جامعه، هر چهار خلیفه رو قبول داشتن. کسایی که خلیفه اول و دوم رو قبول داشتن، خوب گوش کنید، و عثمان رو قبول داشتن، به اینا میگفتن عثمانی. مثل کی؟ مثل زهیر، زهیری که تو کربلا شهید میشه، این عثمانی بود. وقتی کنار امام حسین قرار گرفت و امام حسین برش استدلال آورد، اومد حتی جانم داد برای امام حسین. برخی شیخین رو قبول داشتن، یعنی خلیفه اول و دوم ابوبکر و عمر رو قبول داشتن، عثمان رو قبول نداشتن، همون کسایی بودن که ریختن به خاطر بحثایی که وجود داشت تو خلافت عثمان و در خونش به قتل رسوندنش. حضرت علی رو قبول داشتن، اینا یک دسته بودن. اصل دعوا بین همینا بود، بین عثمانی ها و کسایی که ما بگیم علوی ها، یعنی حضرت علی رو قبول داشتن. یک دسته نه ابوبکر رو قبول داشتن، نه عمر، نه عثمان رو، فقط حضرت علی رو قبول داشتن، که میگفتن از اولم حق با علی بوده، که بهشون میگفتن رافضی، یعنی اون چیزی که شیعه هست. خب میگفتن حالا خلیفه اول که، خب خلیفه اول ابوبکر، خلیفه دوم عمر، خلیفه سوم عثمانه، اما اینها قائل بر این بودن که بله اینا خلیفه هم بودن، اما به ناحق اومده بودن گرفتن. این چهار شاخه وجود داشت اصلا، اصلا شیعه و سنی نبود. خب اون چیزی که با عنوان مثلا چهار فرق اهل سنت ما میشناسیم، مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی، اینا 200-300 سال بعد آرام آرام شکل گرفته، یعنی آرام آرام در زمان المستنصر بالله، اشتباه نکنم، در خلفای عباسی اصلا اینا شمشیر کشید، علما رو جمع کرد، گفت مسخره کردی، هر کسی توی دهاتی داره یه فتوا میده، بیاید جمع بشید منسجمش بکنید. اهل سنت از این چهار فرقه رو به وجود آوردن، شیعه همون مسیر خودشون اومد، علل خصوص در زمان امام صادق که خیلی به قولی مدون شد و تدوین شد این برای این. اول از اینا شیعه هستن، اینم ایرانی هست. این دو قطب شیعه و سنی هستن. شیعه ها معتقدن که فقط کسی از خاندان محمد باید حاکمیت داشته باشه، این دروغ میگه، سنی ها اینو میگن. تمام شیعه و سنی روی کره زمین قائل بر اینن که آن موعود که وعده داده شده قطعاً باید فرزندان پیامبر باشه، اینو داشته باشید. و تمام اینا معتقدن، تمام، وقتی دیدیم تمام، حتی وهابیا، خب تمام اینا معتقدن که بایدم از فرزندان امیرالمومنین از زهرا باشه، یعنی مسیرم اینه. منتها یه بحثی پیش آمده، گوش کنید، این که بعد از حضرت امیرالمومنین حضرت زهرا بین حسنین، یعنی بین امام حسن امام حسین، منجی از نسل چیه؟ کدامن؟ اکثریت که از نسل امام حسین میدانن، حتی ما اسنادی از کتب اهل سنت هم داریم که مسیر حتی اسم هم شمردن، خب گفتن این فلانی پسر فلان بود. در زمان محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن، اون حسن آخری امام حسن میشه، این نوای امام حسن بود، این علیه خلیفه وقت عباسی شورید. خوب گوش کنید، مالک ابن انس امام، احمد ابن حنبل، امام حنبلی ها از چهار فرقه اهل سنت هم تاییدش کرد و گفت جهاد کن، ما با تو بیعت میکنیم. او اومد اعلام کرد من همان مهدی موعودم. مگر پیامبر نفرمود مهدی هم نام من است؟ خب اسمم که محمده. از بچهای امیرالمومنین از زهرا هم بگید هستم. چشم. بعد چه فرقی داره؟ اینا اومدن یه حدیث اضافه کردن، همین به قول سادات حسنی تو اون برها، همشون نه اون بره، گفتن برای اینکه به قطعی کنن خودشونو، گفتن باید اسمشم اسم پدر پیغمبر باشه، یعنی محمد ابن عبدالله، که این خودش محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن. این روایت که میگه اسمشم باید اسم پدرش باشه همینجاست. امام صادق هم اصلا باش مشورت نگرفتن. این جناب آقایی که اومد خودشو مهدی، این آدم شیاد اومد خودشو مهدی نام بقولی جا زد، قیام کرد و کشته شد. کشته شد. حالا گفتن مهدی که کشته نمیشده که، او امام منصوره، پیامبر وعده داد که او بر کل جهان حاکم میشه، چه شیعه چه سنی. گفتن چیکار بکنیم؟ گفتن یه چاره بیشتر نیست، بگیم این نفس زکیه بوده، به خاطر این معروف شد به محمد نفس زکیه. نفس زکیه که یه آدم پاکی که قبل از ظهور امام زمان چی میشه؟ شهید میشه. محمد نفس زکیه بوده، پس مهدی کی میشه؟ حالا بعد منتظر بشه مهدی بیاد. داداشاش اومدن ادعا کردن که یحیی و امثال هم شروع کردن، تا همین گرگان هم اومدن، اومدن اینجا نهایتاً بچه‌هاشون تونستن اینجا حکومت هم تشکیل بدن، حکومت علویان اومدن اینجا تشکیل بدن. اینها رو سلسله صحیح شیعه یعنی اهل بیت قبول نکردن و گفتن تاییدشون هم نکردن، گفتن این اتفاق، اینی که میگه هم نامشه اینه. فلزا ادعی اومدن گفتن که چی؟ همین حسنی ها بودن. گفتن نه، مهدی باید از اولاد کی باشه؟ مثلا رسمن مثلا آقا رسول الله میفرمود که نهمین فرزند حسین، میگه و تسعت المعصومین من اولاد حسین. اینو اومدن زدن. ببین همینه دیگه، وقتی سیاسی باشه میاد یه چی درست میکنه، کی به کی. مثلا حدیث خلفای اثنا عشر که در صحیح مسلم آمده، دیگه کتاب دو تا کتاب صحیح برادران اهل سنت اونه، صحیح مسلم آمده، توی اونجا روایتی آمده که پیامبر میفهمن بعد از من 12 تا خلیفه آمد خواهند آمد که کلهم من قریش، تا روز قیامت پابرجان، دقت کنید، تا روز قیامت هستن. آدمای خوبی هم هستن. قندوزی حنفی که پسوندش مشخص میکنه از اهل سنت حنفیه، قندوزی حنفی میگه که این اصل روایت این بود، کلهم من بنی هاشم، منتها در زمان بنی امیه، چون بنی امیه هم خودشون از قریش بودن، برای که بتونن برای خودشون یک دستمایه مذهبی به وجود بیارن اومدن تحریف کردن. و توی روایت هم که نقش شده، این طرف چه میگه؟ میگه من خودم نشنیدم، یه همهمه شد، از بابام پرسیدم. یکی از روش هایی که تحریف صورت میگفت این بود که من خودم نشنیدم، از یکی دیگه پرسیدم، به بابام گفتم چی گفت؟ گفتش که گفته کلهم من قریش. حالا حتی کلهم من قریش، 12 تا خلیفه رو نشون بدید، باید نشون بدید، نمیتونید نشون بدید. خب این مسیر بوده. این که اختلاف آمد، گفتن برخی گفتن از نسل امام حسن میتونه باشه، برخی گفتن از نسل امام حسین. اختلاف سر این عزیزم تمام شد. یعنی در این که اون امام زمان خدمت شما عارض بشم که خواهد آمد از فرزندان پیامبر، از نسل امام حسین و از فرزندان حضرت زهرا امیرالمومنین، تقریبا شکی نیست. حتی مثلا من مستندی دارم که با مفتی های اهل سنت در سیستان بلوچستان داره مصاحبه میشه در مورد مهدی موعود، اصلا یکیشون میگه او از اولادهای امام حسن عسکری است، اصلا این لفظه. یادم بنویسید آخر نشونتون بدم، تموم شد دارمش، میخواین اگه بخوام نشون بدم این وسط کات میشه دوباره بعد اینجا پیدا کنیم، یادم بنویسید نشونتون بدم. اینجا ببین، اینجا برق هست، اگر یه اسپیکر کوچیک کامپیوتر بیارید سالن کوچیک جواب میده، میذاریم همینجا صدا راحت بشنوید. ولش کن، ولش. به پا خیزد و جهان رو به درستی هدایت. و خب برای فیلم بعدی میخوان. سنی ها معتقدن هر آدم میتونه حکومت کنه. نه خیر. به هیچ وقت همچی چیزی. یعنی دروغ داره میگه به اهل سنت. همچی اعتقادی اهل سنت نداره. اما این غرضاوی. اما در طول زمان اکثریت مسلمان ها رو سنی تشکیل دادن. سنی ها درست میگه. تقریبا از 1.5 میلیارد مسلمان 1.2 میلیارد اهل سنت هستن، 300 میلیون هم شیعه. به هر حال رئیس جمهور احمدی نژاد یه شیعه است، اما یه شیعه معمولی نیست. ببینید یه شیعه غیر معمولی چیه. یه معمولی نیست، ولی شیعه غیر معمولی. ببینیم چیه. جناب آقای چیز بفرمایید، در خدمتتون هستم. برنامه زنده ها پخش می‌شدین. هیچ کدام از این دو فرد معمولی نیست. میگه نه رهبر نه رئیس جمهور اینا شیعه معمولی نیستن. آنها گروه افراطی هستن که 12 امامی نامیده میشن. یعنی شیعه چی ان؟ اثنا عشری. پس غالب جمعیتی که اینجا حضور دارن چی ان؟ غیر معمولی هن. اصلا اکثریت شیعیان جهان چی هن؟ اثنی‌عشری هن، غیر معمولی هن. ببینید او برای تو این برنامه رو نساخته که، واسه اون مسیحیه داره میسازه، میخواد مخ اونو پیاده کنه، ساختار ذهنی بهش بده که وقتی اون دوازدهم وعده داده شده آمد، کسی نپذیرش و جلوش بجنگه. اینا یه اعتقاد غلطی دارن، میگن عیسی آمد، درست یا نه؟ عیسی را پس زدیم، رفت تا کنون نیامده است، 2000 سال رفته، این بار هم بیایند پسشان میزنیم بروند 2000 سال دیگه بیایند. اما غافل که این وعده یو قطعیه این دفعه. برای چند سال به من میگفتن نه نه اونا دوازده امامی نیستن. نه خوبه، آره کافیه استفهام. میگه برای مدت ها من میگفتن نه نه خیالتون راحت باشه، یعنی اصلا دوازده امامی چیز خطرناکه. ببینید عزیزا، اینا از شیعه اثنی‌عشری احساس خطر میکنن، میترسن. یه نگاه بکنید الان موتور اسرائیل کی آورده پایین؟ ایران، حزب الله لبنان، هر دو شیعه اثنی‌عشری و برادران اهل سنتمون در غزه که پیرو جریان مقاومتن، شیعه نیستن اما مقاومت رو قبول داره. او میگه هر آتیشی داره بلند میشه از گوره ایناست، وگرنه ما کل کشور اسلامی رو تو دست خودمون نگه داشته بودیم. شر همینان، میگه اینان که اون فتنه رو درست کردن. برای چند سال گفتن نه 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 خیالتون راحت باشه، اونا دوازده امامی نیستن. من میگفتم بابا به گفتارشون نگاه کنید. خدا وکیلی دوبلر اینجوری دیده بودید اینجا با حس براتون دوبله کنه. خودم حال کردم. ماجرا 11 امام اول کلا تاریخیه. ولی امام 12 غیر طبیعی و مرموزه، سوپرنچراله. اون میگه و اینجاست که همه چی به هم میریزه. امام 11 در سال 874 وفات یافت، اما امام 12 که فقط یه پسر 7 ساله بود غیب میشه. گفته میشه که اون خودش رو در چاهی زیر یک مسجد مخفی کرده. ای بر اینجا آدم دروغگو. خب جریان چیه؟ اون چاهی که خودش رو قایم کرده چیه؟ بگید کدوم چاه؟ سرداب مقدس، چون شروع از اونجا. حالا جریان چیه؟ امام ببینید دستگاه عباسی رد امامت رو زده بود. دونه دونه شما نگاه بکنید بعد از آقا امام رضا رسما میرن به سمت اینکه دیگه جلوی امام زمانو بگیرن. جالبه بهتون بگم، فکر کنم معتصم عباسیه، معتصم فردی به اسم جنیدی رو مأمور میکنه به زور پسر امام جواد ازش جدا میکنه، یعنی کی؟ امام هادی رو. این تو تاریخ آمده ها. به زور جدا میکنن، میبرنش توی تربیتگاه خودشون، میگن معلمهای عباسی باید به اینا درس بدن که چی بشه؟ این پسر بچه 5-6 ساله با تفکرات ما بار بیاد، امام بعدی ما رو چی داشته باشه؟ قبولش. این آدم احمق میفهمه اصلا مشخص امامت نفهمیده. نتیجهش میدید چی میشه؟ جنیدی نامبروان مدینه بوده تو علما، که خودش میگه، میگه از من بزرگتر هست. جنیدی میشه یه شیعه داغ عجیب غریب امام هادی. تو 5 سالگی این اونو شیعهش میکنه. میگه طرف می ازش میپرسه، میگه خلیفه میپرسه حال این کودک چطور است؟ تو تاریخ اینجوری اومده. کودک؟ تو به او میگی کودک؟ از راه میرسد میخواهم اذیتش کنم، میگویم سوره قرآن بخوان، میگوید کدام سوره را؟ میگویم بقره را. از بر میخواند. خب بچه 5 سال میگه که قرآن حفظ کرده، بعد نکاتی را تفسیر میکند که من عالم نشنیدم، بعد برام سند میاره فلان. میگه کدوم کودک؟ یه چیز عجیبیه فلان. بعد میاد اومدن بررسی کردن حتی به خود اهل بیت هم رحم نکردن. عموی امام زمان جعفر رو جذب کرد خلفای عباسی، گفتن آدرس دقیق و اخبار خونه امام حسن عسکری، خونه داداش تو، بعد برای ما بیاری. میومد امام زمان رو قایم میکردن از این. بعد دستگاه عباسی گفت ما ازت حمایت میکنیم، تو اعلام کن امام بعدی توی، امام 12 اعلام کن توی. اعلام کرد منم. حتی برخی از افرادی که ادعای وکالت امام هادی کردن مثل محمد ابن نصیر اعلام کرد امام بعد از حسن جعفر است، یعنی بتونن ماجرا رو بپیچونن. خب اینقدر جدی اصلا امام حسن عسکری اسمش روش امام حسن عسکری تو پادگان نظامی نگهش میداشتن. آقا امام زمان شدیداً رصد میشه فلان، تا غیبت صغرا، توی غیبت کبرا دیگه حضرت دنبالش میکنن توی همون منطقه. برید زیارت سامرا، سرداب همونجاست نزدیک حرمه، وارد اون پله ها میشه، میریزن تو دیگه نمیبیننش. از همونجا غیبت شروع شده. اما این به این معنی که اون تو باشه که همین الان من رفتم خبری نبوده. دوبارم رفتم. خب حالا اینا رو داشته باشین. ناسبیا تا دهه ها سر سرداب مقدس میشستن با شمشیر. که این اینجا میاد بیرون. شما رو به خدا اینو فکر کنید، یعنی قبول داشت این سوپرنچراله، این مابعد و طبیعیه، غیر طبیعیه، اما نمیخواست بپذیره. نمیخواست بپذیره. اینه کسانی که میدونستن حضرت مسیح غیر طبیعی به دنیا آمده، حضرت مسیح در کودکی سخن گفته، سعی در حذف این کردن. بگردید همه جا رو به غیر از قرآن اگه تونستید اثری پیدا کنید از سخن گفتن حضرت مسیح در کودکی، اینو حذفش کنن، خاک بباشن روش، اما فایده نداره. یریدون لیطف و نور الله به افواهم و الله متم و نورهی ولو کره الکافرون. میخواید خاک بباشی به خورشید؟ حضرت مسیح که اگه امام زمان ما رو میگه 7 سالگی، حضرت مسیح که در کودکی سخن گفت، حضرت یحیی که طفل صبی بود، طفل صبی یا شیرخواره بود به پیامبری رسید، خدا و قرآن حجت رو تمام کرده. مسیح که 2000 سال زنده است قرآن میگه. عمر زیاد چیزی نیست. برای چی سال پیامبری حضرت نوح ذکر میشه؟ میگه 950 سال فقط پیغمبری کرد. 1050 کم قرآن میگه. مثل شیرازی ساعت میگن، یعنی 8 ربع کم. قرآن هم اینجوری میگه. اگه از یکی تو گفت چطور اینجوری ساعت میگی، بگه قرآن یاد گرفتیم. خدا میخواسته طول پیامبری حضرت نوح بگه، گفته 1050 کم. خب حالا نکته داره ها، نکته داره قرآن چرا میگه 1050 کم. داستان اصلا این کتاب عجیب. حالا بگذاریم. 950 سال فقط پیغمبری کرده، قربونش من فکر کنم 2000 رو زده بوده. چی دارم میگم؟ بیا گفته میشه او خود را در چای زیر یک مسجد، اصلا مسجد اون سردابه، مسجد نیست، که با یک در مسدود شده. اکنون این موضوع یکی از موارد مبهم و مرموز در شیعه است. او هرگز پیدا نشد، یک پسر بچه تو وف امام. اونا معتقدن امام 12 سرانجام در آخر الزمان خواهد آمد. از کجا بفهمید چه موقع آخر الزمان فرا میرسه؟ در حقیقت درست مثل این میمونه که ما بگیم چه موقع عیسی میخواد برگرده. چی شد؟ هر دوتا رو گذاشت کنار هم. یعنی همون موقعی که عیسی برگرده آخر الزمان، همون موقع هم چی؟ این آقا برمیگرده. اون هنگام 7 سال کابوس و آشوب گسترده و جنگ و مشکلات خواهد بود. دنیا رو نگاه کن. و وقتی اینها پایان می‌یابد، کافران شکست خورده و ملاها بر دنیای اسلامی در صلح و آرامش حکومت خواهند کرد. یعنی امام زمان قراره بیاد که مثلا حکومت تحویل بده، بعد مثلا چی به قول روحانیون بر کل دنیا حاکم بشه. اکنون بسیاری از مسلمان ها عناصر این داستان رو باور دارن. گوش کن، گفت این داستان داستان یک فرقه کوچیک اسلامی به اسم چی؟ شیعه. بعد گفت باز شیعه های چی؟ غیر معمولی، یعنی دیگه خیلی خیلی کم. داستان تشریح کرد، بعد گفت بسیاری از مسلمان ها اینو قبول دارن. گرفتی چی شد؟ کاملا پارادوکسیکال و در تضاد با اون. اما بزرگترین چیزی که افراد مثل احمدی نژاد از بقیه مسلمان ها متمایز میکنه اینه که احمدی نژاد و رهبر اخوان المسلمین باور دارن که میتونن بازگشت امام 12 رو به تعجیل بیاندازن. ببین چقدر مصر ترسیده و ببین چه آشوبی الان تو مصره، ببین چه جریانی تو مصر حاکمه. شدیداً نگران اینه که یک حکومت اسلامی بیاد سر کار. حکومت اسلامی قوانین اسلامی، قوانین اسلامی اسرائیل جایی نداره، باید بره کنار. یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم دانشید بدونید. در مورد بحث اولوالامر بین شیعه و سنی اختلافه. شیعه میگه اولوالامر اول چیا؟ امامان باید آدمای درست حسابی باشن. یه آدم فاسق که نمیتونه اولوالامر بشه. و قائل بر امامت. این یک. برادران اهل سنت نظر دیگری دارن. برای چی؟ به خاطر اینکه اولوالامرهایی که حاکم بودن رو با روش‌های مختلف سر کار اومدن. ابوبکر رو سقیفه تعیین کرده. عمر رو ابوبکر تعیین کرده. شخصی به عثمان گفت بنویس، اونم نوشت، تمام شد. عثمان رو شورای 6 نفره تعیین کرده. علی ابن ابی طالب رو کی تعیین کرده؟ دموکراسی عام. همه ریختن در خونش، گفتن باید بیا سر کار. معاویه با شمشیر حاکم شده، جنگیده. فلذا در مورد این که چه کسی میتونه باشه، چه ویژگی باید باشه، خیلی بحث پیش اومد. یعنی گزاره ها زیاد شد، اومدن یه نکته گفتن. گفتن اصلا اینو بذار کنار، الحق مع الغالب. هر کی غالبه چیه؟ اولوالامره. در مصر الان یه اتفاقی افتاده، در تونس همین اتفاق افتاده. مردم اولوالامر رو پس دادن. ریختن اول الامر رو کشیدن، بگید پایین دیگه. الان یک اختلاف عقیدتی بسیار جدی بین عربستان و الازهر افتاده. الازهر میگه ما از اول اشتباه کردیم، اول الامر باید عالم آدم دینی باشه، باید اسلام رو اشاعه بده، ظاهر و صلاح باشه، حسین مبارک عرق میخورده، تیزی پیلیونی رو بغل میکرده، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم، این اسما رو نمیشناسن که چیه، اینجوری مام راست میجی میره، بعد خدمت شما عرض کنم دست میداده با اینا، بعد بن علی جلوی حضور در مساجد رو میگرفته، اینا نه ظاهر و صلاح بودن نه اسلام اشاعه میدادن، با صهیونیست‌ها در ارتباط بودن. وقتی این اتفاق افتاد عربستانی‌ها وهابی‌ها لرزیدن به خودشون. عربستانی هیچی ندارن جز پول. یعنی الان فقه تفقه تو الازهره، قرآن هم تو الازهره، حتی خوشگل خوندن قرآن هم توی مصره. خب تو عربستان فقط پول میده، چیزی نداره، چی میخواد اونجا بیاد بیرون؟ خدمت شما عرض بکنم که این طرف هم باز ایران، یعنی اون دوتا تمدن، خب این طرف هم ایران علم تشیع برداشته. حالا نکته رو داشته باشید، حتی باز گفتم 6 تا کتاب هم باز ایرانی ها نوشتن. حالا اینجا چه اتفاقی پیش میاد؟ این تضاد باعث شد در دانشگاه اشتباه نکنه محمد ابن سعود چند وقت پیش یک همایش برگزار بشه و وهابی ها بگوین نخیر، شما مصری ها و تونسی ها اشتباه کردید، حسنی مبارک و بن علی بر حق بودن چون اول الامر بودن. یک جبرگرایی مطلق که چی؟ این گوربگوری امیر عبدالله عربستان سر جاش بگید بمونه، اگر این دینی بشه تمام ها، یعنی بگن اصلا اول الامر تا 1400 سال هم جی مونده یوهی الان بشکنه. خب الان دارن بحث میکنن الازهر اینو پذیرفته، اصلا فتوا دارن میدن دیگه. برای همین از مصر ترسیده، بابا مصری ها ریختن سفارت اسرائیل گرفتن، خطرناکه. مصر از موقعی که افتاد دست این اسلامگرا، ایران ناو از کانال سوئز ناو نظامی رد کرده. یک قراردادی قبل از این بین مصر و اسرائیل منعقد شد به عنوان کمپ دیوید که صحرای سینا باید خالی از چی باشه؟ نیروی نظامی. آخ بگم هلو به پر تو گلو، هیچی اونجا نیست، نیروی نظامی نیست، میفهمید چی میگم دیگه؟ بعد مرزه دیگه، بعد یه موشکای همینجوری میره خودشون پادر میاد میره، یه گلولای همینجوری میرن لولای گازو میزنن فلسطینو منفجر میکنن. اگر بخوان نیروی نظامی بیارن مصر هم میاد، یعنی یه بازی دو سر باخت شده. یا همون مهدی رو میخوان. ما معادله واقعا ساده است، وقتم نداریم، برای اینکه امام 12 برگرده و یک بهشت اسلامی بیاره باید جنگ آشوب بپاشه. عجب، میگه این مستلزم جنگ آشوبه. والله بالله ما همچین چیزی اعتقاد نداریم. چی گفته باید حتما جنگو؟ میگه ببین عزیزم، افزایش ظلم به معنای افزایش ظالم نیست. یه نفر تو این سالن سیگار بکشه خیلی رو اذیت میکنه، برعکس اگه خیلی سیگاری باشن دیگه سیگار کشیدن کسی رو اذیت نمیکنه. مثل این اسموکینگ رومایی که توی فرودگاهه، دیدید میرن میشینه تو سقف یه مد دود جمع شده، عشق میکنن سیگار میکشن. برعکس وقتی ظالم زیاد بشه دیگه اصلا مهدی میخوان چیکار، مسیح میخوان چیکار، منجی میخوان چیکار، همه چی که جوره، برای چی باید همچی چیز رو بخوان؟ ببینید این اصلا مبنای اسلامی نداره عزیزم. شرط اصلی ظهور افزایش ظلم نیست، اون نشونه ظهوره نه شرط ظهور. شرط ظهور فقط یه چیزه، شرط ظهور آدمای توجیهی که وقتی اون امام زمان اومد پاکارش وایستن تمام شدن، چون امام زمان و منجی و خدا واسه کسی که بخواد میفرسته. خدا بر بنی اسرائیل مسیح و فرستاد، خواستنش رفتن به صلیب بکشنش، خب درک میگیرم هر موقع آدم شدید میفرستم. مسلمان ها شروع کردن 11 تا امامو کشتن، گفت نمیخواد باش میگیرم میبرمش، هر موقع آدم شدید برمیگردم، برید دعواتون رو خودتون بکنید با خودتون، من خدا صبورم، شما ببینم چیکار میکنید. میگه باید جنگ آشوب بشه تا مهدی بیاد، یعنی اینو از نشانه ها داره نشون، یعنی از شروط ببخشید، از شروط اصلی و واضح و مبرهن این داره اثبات میکنه و بسیار بسیار خون ریخته بشه. پس وقتی احمدی نژاد میگه گوش کنید، ببین اینا رو چجوری میذاره کنارم، اللهم عجل ولی یک الفرج، یعنی آشوب بپا کن. چی شد؟ اللهم عجل ولی یک الفرج یعنی آشوب بپا کن. این آشوب باعث رسیدن آخر الزمان شده، یعنی الان آخر الزمانه. اللهم عجل ولی یک الفرج یعنی آشوب، این آشوب هم راه افتاده پس آخر الزمانه. پس نتیجه بگیرید، باید یه اتفاق بیافته، یکی باید بیاد در نتیجه امام 12 ظهور کند. این آخر بازی است که او دنبالشه. اینجا مسخره هرم نشونده بامزده است. رئیس جمهور احمدی نژاد دو هدف در تهران داشت که البته مسخره است. میگه وقتی میخواست رئیس جمهور بشه دو تا هدف داشت، اهدافش برای ریاست جمهوری اومد. مثلا دیدی اوباما اومد گفتش که آقا من مثلا مالیات ها رو فلان میکنم، رامنی اومد تو به قولی پیش چی میگن وعده های انتخاباتیش و کاندیداتوریش اومد گفت نمیدونم به همان میکنم سخت جنین رو من جلوشو میگیرم، رامنی گفت خانواده رو دوباره تقویت میکنم. این وعدهایی که میان دیگه، آقا ما کجا رو آسفالت میکنیم فلان میکنیم به همان میکنیم این حرفا. الانم پیش بینی براتون بکنم، داستان این دوره مناظره های ریاست جمهوری و برای جمع کردن رأی بحث اقتصادی خواهد بود. پیش بینی من اینها از طریق بحث مذاکره با آمریکا، از طریق نه عزیزم گوش کن ببینم معلومه چرا انقدر شما عجله داری عزیزم، از طریق مذاکره با آمریکا. یعنی بگن چی؟ چون آمریکا ما رو تحریم کرده الان ما بریم چیکار بکنیم؟ مذاکره. الانم دیدی بحثا شروع شده، آروم آروم شروع، یعنی یه روش خوبیه برای رأی جمع کردن. رئیس جمهور احمدی نژاد دو هدف در تهران داشت که البته مسخره است. ببین چی میگه لام نامرد یه چیز میگه. اول اینکه مشکل ترافیک تهران حل میکنه وعده رضا جان. اول اینو من بهتون بگم کار پدر احمدی نژاد هم نیست، باید خود امام زمان بیاد مشکل ترافیک تهران حل کنه. ما میدونیم تهران چه خبره، نعوذ بالله. دوم در جهت تعجیل ظهور امام 12 تلاش کنم. تو رو خدا حل معضل ترافیک در کنار تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان. ببین چطور داره بمباران میکنه طرف مقابلشو. یه چیزی همین الان بهتون بگم گوش کنید، میگم بروش بکن چیزی که تو مخت که نمیخوام بپیچونم. نگاه کن، طرف شیعه است چون ننه بابا شیعه، طرف سنیه چون ننه باباش سنیه، طرف مسیحیه چون ننه باباش مسیحیه، طرف یهودیه چون ننه باباش یهودیه، هیچ از خودش نداره، سراپا تعصب و جهله، یک جهل مرکب که هیچو، یعنی میخواد فقط گارد بگیری که آقا نه این علای منه، این فلانه بهمانه. با یک ذهن باز بشینید همه چیو بخونید. شیعه ای برو حرفای برادران اهل سنت تو گوش کن، استدلالشو بشنو. سنی از کجا معلوم بر حق باشی؟ بیا برو شیعه رو ببین حرفش چیه. یهودی همینطور، مسیحی همینطور. برید بگردید و نگاه بکنید عزیزم، اصول دین تقلیدی نیست. اون دنیا خیرتو میگیرن میان از کجا آوردی عزیزم؟ میگی بابا. بابات باید چی کار کنه عزیزم؟ آفرین، داستان همینه. خودت سهل جد آبادت هم اونجا به سلابه میکشن. در تجد ببین یه روایت از حضرت رسول بخونم که در کتب برادران اهل سنت اومده، یه پس از من امتم 73 فرقه میشوند، فقط یک فرقه به بهشت میروند. این خیلی روایت خطرناکه. من وقتی اینو شنیدم خدا شاهد لرزیدم به خودم، گفتم از کجا معلوم من برحق باشم؟ ننه بابا مصداقه، من چه فرقی دارم با اون بت پرستایی که میگفتن آبا اونل اولون؟ پیامبر میگه بابا بتو بذارید کنار، گفت بابامون بت میپرستیدن، آبا اونل اولون. خدا وکیلی چه فرقی دارم؟ چقدر تعصب و کوته بینی. حواسمون باشه، فکر کنید به این مسئله، فکر کنید. او سپس دستوری محرمانه مبنی بر بازسازی بافت شهر فرسوده تهران داد. بافت فرسوده رو چیکار کنن؟ اینجاش بشه تا اگر امام 12 ظهور کرد راحت‌تر بتونه در شهر رفت آمد کنه. و از زمانی که رئیس جمهور شده تقریبا 17 میلیون دلار رو به نوسازی مسجد اختصاص داده، چون چاه در آن قرار داره. گرفتی چی شد؟ چاه کجا بود اول؟ سردار مقدس. مسجد کجاست؟ جمکران. میگه این چاه تو اون قرار داره. اصلا دو تا چاه برداشت سردار یکی کرد نامرد. میگه این همون چاه رو میگه بخواد بسازه. 17 میلیون دلار میگه خرجش کرده که همچین چیزی رو بیاد. اصلا کی گفته نعوذ بالله امام زمان تو چاه؟ یکی از این خانم های از دانش از سنندج با من تماس گرفته، گفت من یه سوال از شما دارم. گفتم بفهم. گفت خب این چه عقیده ای که این نامه می نویسید میذارید تو چاه؟ خب از من پرسید، بعد گفتش که گفتم براش توضیح دادم. بعد ایشون میدونه ذهنیتش چی بود، فکر میکرد که مثلا ما معتقدیم که این نامه رو که می نویسی می نویسی تو چاه، امام زمان همین الان تو چاه میگیره میخونه کارات انجام میده، نعوذ بالله. گفتم با این دریوری ها چی همچین چیزی نیست، شما باید درست بشنسید. ماجراش هم بگم اون چی، ببینید نوشتن حاجت توی برگ کاغذ در میان ادیان ابراهیمی از قدیم بوده. مثلا یهودیان حاجتشون رو کاغذ بنویسن، لای دیواره چی میذارن؟ ندبه میذارن. برای خودشون محترمه، برای ما محترمه، عقیده ایشون اینهاست، درسته؟ بعد همینطور هست، نوشتن آدم خالی میکن. همه روانشناسا میگن مشکلاتون رو چیکار کنید؟ بنویسید. اصلا وقتی شما میشه برخی از روانشناسا میری میگه دفتر خاطرات داری؟ بنویس خاطرات روزمره‌تو. بعد یه سوال، شما برای کسی مینویسی که اونو بگید بخونه؟ وقتی مینویسی یعنی یکی میخواد بخونه، یعنی اعتقاد کامل به حضور، یعنی هست و میخونه. حالا چی شد؟ این کاغذ رو مینوشتن، بعدش هم چی گفتن؟ گفتن بنوزید تو آب. تو آب بنوزی چی میشه؟ کاغذ تو آب چی میشه؟ حل میشه میره. خب که یه وقت دست کسی هم نیفته. اینا میرفتن تو قمقم آبش کجا بوده؟ میرفتن اونجا تو جمع کردن مینوشتن، میموندن این کاغذ رو چیکار کنن؟ میشه زیر سنگی. بعضی ملت اونجا رو کاغذ برداشته بود. بعضی هم ملت بیکار. الان خود همین دیوار ندبه هم هر از شنگایی همون شهرداری اورشلیم میاد همه رو تمیز میکنه. کاغذ برمی داره میریزه دور. خب یعنی دور یعنی تو آب میریزه، تو دریا میریزه. اینجا هم همینجوریه. میومدن کاغذ رو دیدن فایده نداره، کاغذ پخش میشه. اومدن گفتن چیکار کنیم؟ گفتن یه جای درست کنیم که کاغذ بریزن تو. اول گفتن یه چیزی مکعب شکل درست کنیم که بیان بنازن. بعد گفتن شاید بحث چی به وجود بیاد، مثلا زیارتی و همچین چیزی بشه. گفتن ایرادی نداره، یه چاه درست میکنیم، یعنی تو گودیه، یعنی سطحی نداشته باشه، که بنازن اون تو. هر از شنگایمون که مینازن اون تو، میان خالی میکنن و همدارو میبرن. تموم شد. امام زمان اون تو باشه نفلا. بابا این چه حرفاییه که اون میگه که آن چاه در آن قرار داره، یعنی برای اون امام زمان میگه چای که مهدی از آن زور خواهد کرد. امام زمان از کجا زور خواهد کرد؟ کنار خونه کعبه بانگ ان المهدی زند، درسته؟ انا بقیت الله انا سمسام المنتقم اونجاست. این میگه از اون چاه. ببینید شیطنتو داره تحمیق میکنه طرف ما، میگه این میخواد بیاد، اما اینا اصلا عقایدشون عجیبه، شیطانیه، فلانه و همانه. او تحت و تلاش میکند که یک راه آهن مستقیم از ناحیه آن چاه به تهران درست کند. بند خدا احمدی نژاد میشه که شاید امام دوازدهم برای کاراش از اون استفاده کنه. حالا جریان چیه؟ جریان حرم حضرت معصومه دارن مونوریل میزنن دیگه برای مثلا حرم حضرت معصومه کجا، جمع کران کجا، اصلا آسمون ریسمون رو به هم بافته. آشوب. خب این موضوع چگونه به ما ارتباط پیدا میکنه؟ ما فقط لازمه بفهمیم که دولت های مثل ایران تصمیم میگیرن. من میدونم که ما یعنی آمریکا متحدانش تحریک کننده ایم و حقیقتا خیلی از دشمن ما در طول سالیان برای تعریف خودشان از صلح و پیشرفت تلاش کردند، اما انگیزه دولت ایران اینجور چیزا نیست. آقا بیداری اسلامی رو گذاشت چسبون به امام زمان، امام زمان چسبون به ما، تمام شد رفت. اونا آشوب میخوان، اونا وحشت میخوان، ایرانیا آشوب میخوان، وحشت میخوان. سومین گزینه رو حد بزنید، اونا برای تعجیل ظهور دعا میکنن. آشوب میخوان، وحشت میخوان، یعنی قشنگ داره جا میزنه. ظهور این مهدی یعنی آشوب، یعنی وحشت. بترس، دعا کن نیاد. رسما یکی از این ایونجلیستا توی یکی از تلویزیونای ماهواره‌شون گفتش که بیاید دعا کنیم نیاد، بیایم دعا کنیم نیاد. این فکر کنید، چون میدونه دیگه شرط اصلی ظهور خواست مردمه که بخوان بیاد. دارن وحشتناک نشون میدن منجی مسلمانان رو که دعا کنید نیاد، و حتی منجی مسیحی ها رو. چرا؟ چون با هم قرار بیان. میگه اون پیامبر دروغین. تا چشمنداز نهایی دنیا به سرانجام فرا برسد. مرخص کردن او آسون است، اما اینطور نیست. رئیس جمهور احمدی نژاد این هفته گفته حرکت نهایی آغاز شده است. ما در بطن انقلاب جهانی هستیم که توسط امام دوازدهم عزیزمان هدایت می شود. یک بیداری عظیم در حال رخ دادن است که می توان دست امام زمان را در هدایت آن دید. و سپس این است. و اکثریت خوبان و مظهر کامل خوبی موعود امم امام مهدی امام عصر. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیه و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. او همیشه این کار رو میکنه. بیشتر مردم آمریکا داستان امام زمان رو نمیدونن، بیشتر مردم ربط اون رو نمیفهمن. امشب شما خواهید فهمید و و این افراد را دیوانه خطاب خواهید کرد، چون من نمی کنم، اما شما این کار را با معیار و قضاوت خودتان بکنید. و منم بگن اینا میگن اینا چاو نمیدونم مونوریل میخوام بزنن و ببرن و فلان، همچین چیزی در واقع چی میشه؟ خب چهار تا برنامه، من فقط قسمت دوشو براتون پخش کردم. تو قسمت یک میدونی چی میگه؟ میگه تمام این فتنه هایی که امروز این عربا بیدار شدن همینجوری، میگه میگه کار انقلاب ایران، وگرنه اینا رو چه به این کارا، همینجوری میگه. اینم بهتون بگم خطر از اونجاست که این انقلاب ها از تو مساجد داره شروع میشه، یعنی 100% اسلامیست، احساس خطر میکنه. بعد چیکار میکنه؟ مسخره میکنه کارتر رو. حالا این یه تیکر هم نمیدونم، بذار این فیلمو بهتون نشون بدم. این اونجلیستا یا مسیحیان اونجلیکال، ببینید مثلا چی میخونه. جان هگی از تندروترین رهبران مسیح صهیونیست، رئیس مؤسسه سی او اف آی این آدم، مسیحیه، اومده توی اورشلیم داره حال میکنه با اسرائیل. اصلا میدین دیگه مسیح و یهودی از قدیم با هم مشکلات داشتن، چون در انجیل نوشته شده که یهودیان پیامبر ما رو به صلیب کشیدند و کشتند. خب هیچ کار جمع نمیشد در طول تاریخ. اصلا برید یه مقاله تو وبلاگم نوشتم، اولین مقاله وبلاگمه، بررسی مسئله آنتیسمیتیزم، دلایل این که تو اروپا بحث آنتیسمیتیزم و ضدیت با یهود شکل گرفت. اصلا اسم وبلاگم بر همین مبنای این مقاله گذاشتم. خب سه تا مقاله بررسی شده، دلایل شگیری آنتیسمیتیزم در دل اروپا، یعنی اون یهود ستیزی از کجا شروع شد. خب اونجا نوشتم تاریخ چی میگه، کتاب مقدس چی میگه، بحث‌های نژادی چی میگه و کلا بحث شده. آگوست 2011 کوتاهه، در این گذرگاه سخت تاریخی بذارید به شما بگویم، مستقیم از درون قلبم به شما بگویم، توجه کنید آنچه من میگویم باور مشترک شماست. یه دقیقه اجازه بدید من بخونم. میشتم بعد از برنامه سخنرانی شما برنامه مشاعره داریم، لطفاً تا پایین برنامه خودتان تشریف داشته باشید تا نظم سالن حفظ شود. این مشاعره زیاد وقت نمیگیرد، لطفاً تا 10 دقیقه دیگه هم جنبندی نمایید. کمال تشکر رو داریم. چشم. میلیون ها مسیحی در آمریکا و سراسر دنیاست. چه؟ اصلا شما صداقت نیومده خدا وکیلی. امروزه در دنیای آزاد افتخار ما هر دو این است. من یک اسرائیلی هستم. I am an Israelian. میگه افتخار من مسیحینه. متوجه شدید؟ میگه من مسیحی و یهودی یک طرف، مسلمان‌ها یک طرف. همه مردان آزاد در هر جایی که زندگی می کنند تبعه اسرائیل هستند. پس این مردان آزاد به این سه کلمه افتخار می کنند. من یک اسرائیلی هستم. با من بگی، من یک اسرائیلی هستم. زمانی که مقامات بین المللی نادیده می گیرند جنایات و کشتار نجات پرستانه علیه اسرائیل را، با افتخار اعلام می کنیم. با من بگویی، من یک اسرائیلی هستم. وقتی پروفسورهای دانشگاهی در مورد اسرائیل دروغ میگویند، اینا بدبخت ها کیا بودن؟ زندل بود، الان تو آلمان زندانیه. فاریسون بود، از دانشگاه سوربن اخراجش کردن، 10 مرتبه زدنش تو سن 84 سالگی. اومده بود ایران، من خودم دعوتش کردم تو کوری، هر چیزی که نمیتونه ببینه دعوتش کردم، اومد ایران سخنرانی کرد، میگفت نوه هامو دارن میزنن تو فرانسه. اینه این بنا. روژه گارودی بدبخت بیچاره بود، تیکه بارش کرد، هر جا میرفت تخمرمو، به خودشون هم رحم نکردن. اسرائیل شاهاک بود که در اسرائیل زندگی میکرد، بعد از اینکه در جریان جنگ‌های 1967 این جنایات اسرائیل رو دید، برگشت و کتاب خود نوشت، گفت اینا یک مش جنایات سوء استفاده از دین و تورات دارن میکنن، اینا دروغ دارن میگن. تیکه تیکش کردن، بیچارش کردن، یعنی میگه یک بار راحت نمیتونست زندگی کنه. اما آدم پررویی بود، از اسرائیل نرفت بیرون، گفت من اینجا وای میستم ببینم حرفمو میزنم، پیره نمیدونم مرده یا زنده است. اینا پروفسور و به دانشجویانی که وحشیانه از تخریب اسرائیل حرف میزنن، ما با افتخار اعلام میکنیم من یک اسرائیل هستم. زمانی که معترضان سعی میکنن صدای شما را ساکت کنن، تلاش میکنن غزه را به پایگاه ایران تبدیل کنن، ما این فقط، ما با افتخار اعلام میکنیم من یک اسرائیلی هستم. زمانی که دنیا ممانعت میکند از دفاع اسرائیل از شهرک نشینان خود در برابر هزاران موشک و حملات مرگبار، ما با افتخار اعلام میکنیم من یک اسرائیلی هم. زمانی که تروریستا قصد کشتن شهرک نشینان اسرائیلی رو دارن، ما میگیم من یک اسرائیلی هستم. اسرائیل و آمریکا سهم مشترکی از عشق و آزادی دارند، سهم مشترکی از عشق به دموکراسی دارند. اسرائیل و آمریکا ارزش‌های مسیحی یهودی مشترکی دارند. اسرائیل و آمریکا دشمنان مشترکی دارند. دشمنان شما دشمنان ما هستند. جنگ اسرائیل جنگ ماست. اگر باید خطی کشیده شود، پس به دور همه مسیحیان و یهودیان باید کشیده شود. میگه ما یه طرفیم، بقیه اون طرفن. بعد چی؟ باز I am an Israelian. همینو هی تکرار میکنه تا آخر. این جری فالور به درک وصل شد. این نیستا، این رهبر انجمن ضد افتراست. پرستیوی رو این تعطیل کرد. ای فاکس، من رئیس جامعه ضد، الان نمیدونم رئیس جدیدشون کیه. اگه این باقی بوده باشه اینه، وگرنه رئیس انجمن ضد افترا. من رسانه‌های عبری زبان اسرائیل رصد می‌کنم روزنامه‌هاشو. 5 روز قبل از اینکه پرستیوی تعطیل بشه، خبرش بره، من دیدم اونجا نوشته که این پرستیوی ایران خیلی خطرناک شده. میگه 11 سپتامبر کار ما بوده. میگه همه پولای دنیا دست ما صهیونیست‌هاست. این خیلی خطرناکه. باید اینو بست. تمام شده. فاتح آزادی بیان و نمیدونم چی. همه رو خوندن رفت. بستنش. با یکی از مسئولین زنگ زدم گفتم یه بلایی اینا سر پرستیو می‌خوام بیارن. او جدی نگرفت. وقتی بستن زنگ زدم گفت یه چیزایی تو میگفتی یا؟ گفتم آره همون یه چیزایی میگفتم. آیا فکر می‌کنی اسرائیل در چنان موقعیت وحشتناکی قرار گرفته که نیاز باشه از هر جایی که می‌تونه کمک بخواد؟ نه، من به این مسئله این گونه نگاه نمی‌کنم. این گروه، این انجیلیا کاملا از اسرائیل حمایت میکنن. بذار اینا بزنم جلو بلش کن. بذار جری فالبر رو بیارم وقت نیست. فالبر معتقد است هرچند بسیاری از مسلمانان میخوان در سئول زندگی کنن، ولی مرزها مشخص شده است. مسیحا و یهودیا یه طرف و مسلمانا در یک طرف دیگه. او اضافه کرد این مرزها بیش از 1000 سال است که رسم شده. فکر میکنم محمد یک تروریست است. من به اندازه کافی تاریخ زندگی رو خواندم، چه به قلم مسلمان و چه غیر مسلمان. او یه خشونت طلب است، یک جنگ سالار. پس همچنان که موسی الگوی یهودیان است و عیسی الگوی مسیحیان است، محمد هم الگوی مسلمانان و یک تروریست است. به اعتقاد من بله. و همچنین معتقدم عیسی و موسی نماد عشق هستند و فکر میکنم محمد درست در مقابل این هاست. اصلا بحث توهینایی که به پیامبر شکل گرفت ریشه این طرفی داشت. خب پس عزیزان، یک سوال: اگر مهدی دجال باشد از نگاه اینا پناه بر خدا و حضرت مسیح پیامبر دروغین باشد، این طرف یه مسیحی باید بیاد دیگه، نمیشه که نباشه. رو اینم دارن کار میکنن. فیلم‌های جدید اینها و برنامه‌های جدید اینها داره بحث آماده می‌کنه برای ظهور یک مسیح. انیمیشن آی پت گالت 2 رو نگاه کنید. یه انیمیشن 15 دقیقه‌ایه، بسیار معناگرا. و دقت کنید، حضرت عیسی وقتی زنده میشه قلبش آتش داره و تمام یخ‌ها رو ذوب می‌کنه. وقتی میاد جلو، از اون طرف بن لادن هم زنده میشه، میاد جلو. یعنی باز دوباره جنگ نهایی دیگه. بعدا هم زنده میشن، خوبم زنده میشن، آخرین تصویر حساب صورت میگیره. اما مسیح تک چشم بر پیشانی دارد. یعنی دجال اصلی رو میخوان جا مسیح جا بندازن. اینا در این کارو میکنن. گفتم بهتون یه مثال زدم، گفتم انیمیشن بر بچه نیست اینا. آدم بزرگ 60 70 ساله هم نگاه کنه خیلی چیزاشو نمیفهمن. آی پت گوت 2 تو یونانی، دو تا آی کنار هم. خب تو مدن دارن بحث میکنن. الان فرض کنید من مسیح قلابی، پاشم بیام میگم من مسیحم، میان بیخیالو میام من مسیحم، می چیکار کنیم؟ میام اثبات میکنم. چی ازم میخواید؟ معجزات حضرت مسیح. میگی رو آب راه برو، رو آب راه میرم، میگی فایده نداره، کریس آنجلم رو آب راه رفت. یک کریس یعنی چی؟ مسیح باریک. آنجلم یعنی فرشته. چی تو ذهن من داشتی میکاشتی با این برنامه‌های مفصلی که در مورد کریس آنجل شما گفتی؟ بعد میگم کور شفا بده، میگه دکترام دارن شفا میدن، نابینا رو عصبش رو پیوند میزنم شفا. یه مردی آدم زنده کن به من میگه. بعد منم میگم چشم، با بزرگی تو رو زنده کنم، خاله مامان بزرگی تو زنده کنم، کیو زنده کنم؟ آخه یکی بگیش بیا. میگن یکی رو زنده کن که خیلی مثلا جالب باشه. میگیم چی؟ بعد شمایی که داری اینو به من میگی خودت خودی یا تو؟ چون رسانه دست تو دیگه، بعد تو بس تو رسانه مطرح شه، تو خودی، یعنی تو اونو میگی که من میگی. ببین بیشترین تشییع جنازه‌ای که مردم پخش زنده نگاه کردن تشییع جنازه و تدفین مثلا مایکل جکسون بوده. مایکل جکسون رو زنده کن. بعد من میگم باش، مایکل جکسون رو زنده میکنم. مسیح قلابی هم دقت کنید اصلی نیستم، اصلی زنده میکنه، من مخلصشم هستم. مهدی هم زنده میکنه، من مخلصشم هستم. اینجا رو نگاه کن، مسلمان ها و مسیحی ها اینا منتظر یک اتفاقن. خب اینا این طرف میخوان بازی رو به هم بزنن. دیدی گفتن یهودی ها و مسیحی ها یه طرف، مسلمان ها یه طرف. بعد میگم از تو بعدا هم زنده کن. میگه بن لادن خوبه، بن لادن رو زنده میکن و زنده میکنم اصلا. چه نتیجه میگیری؟ باریکلا کسی نمارده بوده اصلا. شما میبینید مرگ هر دوتا اینا چیه؟ مثلا من مثال زدم این دوتا رو، هر دو مشکوکه. صدام هیچ وقت مرگش مشخص شد چی بوده، جنازه هاشون هم هیچ وقت درست حسابی تبیین نشد. خود مایکل جکسون نه مرگش رو فهمیدیم نه تدفینش درست حسابی مشخص شد. آیا اونجاست؟ میگفتن محل اصلی قبر رو نخواهیم گفت بخاطر اینکه طرفدارش نه مثلا جنازه‌اش بیرون نکشن. نمیدونم بن لادن که اصلا رو حواس، جنازه هم که عکسی که ازش منتشر شد شما میدونید قلابی بود دیگه، پوزه مال یه نفر بود، بعد بگی پوزه بر بن لادن، بالا سرم بعد بگی بالا سرش مال یه نفر دیگه بود. سرچ کن تو اینترنت بیاد عکس قلابی بن لادن هنگام مرگ. بعد گفتن تو دریا افتاده جنازه هم نداره. صدام چی شد؟ صدامو گفتن که آقا اومدن قبرش کردن. بعد اولا اینو بدونید که یک پژوهشگر آلمانی گفت، اونی که حالا گفت دلیل نمیشه حتما این باشه، واقعا شاید صدام مرده باشه، یه پژوهشگر گفته من حرفو دارم برات انتقال میدم، تو خودت باید تصمیم بگیری. همه حرفایی که زدم اینفورمیشن بود بهت دادم، تو خودت باید تحلیل بکنی. چی میگن؟ میکائیل رمضان عبدالله بدل صدام بود که خاطراتش هم نوشته، پیشنهاد میکنم بخونید خیلی جالبه. او بدل صدام بود. این پژوهشگر آلمانی میگه اینی که دار زدن میکائیل رمضان عبدالله بود، چون گوشاش بزرگتر از گوشای صدامه. اندازه گوشای صدام نسبت به کل کله، طول کله اندازه گرفته به یه عددی رسیده بود. بعد میگفت این با اون یکی نیست. بعد چی گفتن جنازه صدام چی شد؟ گفتن رفتن تو تکریت قبرش کردن گور به گور شده رو، اما پسر عموهای دامادش صدام کامل، حسین کامل، که صدام سرشو برید، اونا اومدن جنازه صدام بیرون کشتن، تیکه تیکه کردن، پخش کردن توی کجا؟ توی بیابون و توی دشت و صحرا شغالا اومدن خوردن. یعنی اینه همه اینا مبهمه، ابهام داره، یه همچین جریان اتفاق بیفته، بعد توی همچین شرایطی واقعا ظهوری هم صورت بگیره که انشالله بگیره. بعد چی میگن؟ میگن ببین نگاه کن، یکیشون میگه من مهدی ام، یکی هم میگه من همون پیامبرم. میگه مگه نگفتیم بهتون دجال از کشور اسلام میاد بیرون؟ اونم پیغمبر دروغینه که باش اومده. تمام بازی رو دارن عوض میکنن. یه تحلیلی بهتون دادم مال 5 سال دیگه، اینو جدی میگم، 3 سال پیش داشتم این روزو بحث میکردم، بحران اقتصادی رو بحث میکردم، گفتم چین قدرت اقتصادی میشه، گفتم اروپا میریزه به هم، این برون میریزه به هم، حتی یه سری کشورها رو اسمش هم آوردم که بعدن یه خورده برام گران هم تموم شد. خب اما میخوام بگم که آگاه باشید، ببینید کجای این پازل در واقع تعریف شدید. اگر تمایل دارید، من نمیتونم قطعا بگم، من که تو سالن میشینم چشم، خب اما کسی که تمایل داره ظاهرا مشاعر است، برنامه خوبی هست، بالاخره میگن شب یلدا و انار و هندونه و فلان و شعرم باید کنارش باشه. سلامتی خودتون، صلوات بفرستید.